سال گذشته ما در حوزه امور آسیب‌های اجتماعی خدمات ارائه می‌کنیم. دفتر دیگه در حوزه اجتماعی، دفتر امور مراقبت خانه و خانواده شهر خانواده هم هست. به طور خلاصه، کسانی که بچه های بی سرپرست و بد سرپرست. یه تعدادی از این بچه ها در مراتب مدتی شبانه روزی از شیرخوارگاه و بعد از شیرخوارگاه در با تفریق جنسیت دختران و پسران در مراتب ما شبانه روزی پذیرش میشن که 6 تا 12 تا 12 تا 18 سال اینا خدمات میدن و بعدش هم باز هزینه های ترخیص و حمایت هایی که بعد از ترخیص ما از این داریم. به طور اجمالی بخوام عرض کنم خدمت شما، ما 14 مرکز داریم برای نگهداری بچه های بی سرپرست که شیرخوارگاه ما اردم دولتی اداره میشه، 13 مرکز تحت نظارت ما تحت ما مؤسسات خیریه هستن که فرزندان مبین ما در این خانه ها 174 مورد و تعداد امداد بگیران 236 مورده. امداد بگیران کسانی هستند که در نزد اقوامشان نگهداری میشن که ما به اینا امداد ماهیانه پرداخت میکنیم. فرزند خانگی 19 مورد داشتیم و بیمه بچه ها هم 161 مورد سال گذشته بیمه آتی پرداخت شد. به طور اجمالی معرفی معاملات اجتماعی بود در حوزه امور توانبخشی که خدمت رسانی میکنه به معلولین جامعه، اعم از ذهنی، جسمی، روانی، نابینا، ناشنوا و نگهداری سالمندان در 3 دفتر توانمندسازی، دفتر مراکز توانبخشی مراقبتی و دفتر مراکز روزانه و توانپزشکی خدماتی که در این حوزه معاملات توانبخشی ارائه میشه. فیلتر ورود به بهسیستی در حوزه توانبخشی کمیسیون پزشکیه. هر کسی که از هم دیگه شما میخواد تحت پوشی مادر را بگیره بعد از که تشکیل پرونده بعد معرفی میشه کمیسیون پزشکی. اگر کمیسیون پزشکی تعریف رو کنه که معلوله، تشکیل پرونده و در اختیار مراکز قرار میگیره که تحت پوشش قرار بگیره. در سال گذشته 3600 مورد ما کمیسیون پزشکی داشتیم و همچنین کمیسیون موافقت از سربازی 51 نفر انجام شد. خدماتی که به بعضی که تحت پوشش قرار بگیرن انجام میشه دانشجویی تحصیلی بدن شما، خدمات توانبخشی ارتوز پروتز بینایی سنجی بدن شما و خدماتی که در این قبیل هست بخوام خدمتتون عرض کنم 1407 مورد ما کمک هزینه دانش آموزی معلول نیازمند داشتیم. کمک هزینه دانشجویی برای معلولین ما 51 نفر دولتی و 350 نفر دانشجو آزاد و شبانه پیام‌نور داشتیم. کمک هزینه ایام روزه‌ها به معلولین 3696 را بوده. مناسب سازی منزل و خودرو و تسهیل دسترسی برای معلولین 205 مورد بوده. پلاک ویژه 12 مورد. مستمری که پرداخت میشه به عزیزان معلول 17204 مورده. حد پرستاری در مجموع 1457 مورد ما داریم حد پرستاری پرداخت میکنیم. عرضم بزرگ شما پذیرش در مراکز سالمندان در شبانه روزی ما 234 نفر در مراکز شبانه روزی ما پذیرش هستن. در بخش روانی 435 نفر داریم و در بخش ذهنی 753 نفر. مراکزی که عرض کردم شبانه روزی هستن 753 نفرشون ذهنی هستن، 234 نفر سالمند هستن و 435 نفر روانی که اینا به صورت شبانه روزی عرضم بود شما در مراکز شبانه روزی ما که در سراسر استان هستن نگهداری میشه. ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده ما داریم. در خانواده که 351 نفر خدمت میگیرن. ویزیت در منزل ما داریم 298 نفر خدمت میگیره. عرضم به حضور شما در دفتر روزانه این مراکز شبانه روزی بود. در دفتر روزانه که خدماتی در مرکز روزانه دار میشه مرکز آموزشی و توانبخشی زیر 14 سال مرد ذهنی 260 نفر خدمت میگیرن. ولی سالمندان که روزانه است یعنی دیگه شبانه روزی 180 نفر خدمت میگیرن. مرکز روزانه روانی 125 نفر. آمار قبلی شبانه روزی بود، اونا روزانه هستن که میتونه کنه عرض میکنن. مرکز توانبخشی حرفه‌ای، پیش حرفه‌ای و حرفه آموزی 330 نفر خدمت ارائه شده و عرضم حضور شما تأمین و توزیع وسایل کمک تمام بخشی و بهداشتی از قبیل بیچه، توشک بهبار، کنفوز، پروسوز، لوازم بهداشتی، انواع اصاباکر، بادی سرمک در مجموع 7000 قریب و 7000 مورد تحویل شده. کاشت حلزون و تعمیر قطعات 89 مورد بوده. عرضم به حضور شما خدمات توان بخشی و توان پزشکی در مجموع 1452 مورد بوده. مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت هنری ورزشی برگزاری مناسبات و روزهای جهانی بوده. اجرای طرح تربیت مترجم ناشنوایان بوده و شرکت در جشنواره منطقه زاگرس با 3 گروه که همدان 2 گروه و ملایه 1 گروه و امور فرهنگی ورزشی جهانی در مجموع 1200 مورد گزارش شده. بعد معاونت پیشگیری که عمده فعالیتش بحث اعتیاد، مراکز مشاوره و پیشگیری از معلولیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هست، به طور اجمالا بخوام خدمتان عرض کنم جمعیت تحت پوشی مراکز اقامتی بهبود و بازدبانی معتادی 14990 نفر خدمت گرفتن در ماده 16 که بحث معتادین متجاهل هستش، 1314 نفر خدمت گرفتن. تعداد معتادین پذیرش شده تفسیر دو مواردی هستن که ماده 16 که تکمیل میشه ظرفیتش کمهای ماده 16 یه تعدادشان را از اندوشون باید پذیرش کنن معتادین متجاهله که اینا 929 مورد بوده. در حوزه پیشگیری از معلولیت ها قربالگیری شنوایی نوزادان 21822 مورد قربالگیری شنوایی شد صورت گرفته. در قربالگیری بینایی 39046 مورد قربالگیری بینایی شده که اینا پیشگیری از معلولیت اینا قربالگیری انجام میشه که اگر کسی مشکل شنوایی داره زود تشخیص داده بشه که کاشت حلزون صورت بگیره، اگر مشکل بینایی داره زود تشخیص داده بشه درمان بشه که منجر به نابینایی نشه. اینا پیشگیری از معلولیت در حوزه معامل پیشگیری کلن پیشگیری از معلولیت، پیشگیری از آسیب و پیشگیری از اعتیاد و درمان. ما مراکز مشاور ژنتیک ما 10 مرکز 2066 نفر مراجعه داشتیم. عرضم به حضور شما در دفتر مشاوره ما هم مراکز مشاوره حضوری داریم، هم مشاوره تلفنی 1480 داریم که تعداد تماس گیرندگان با مرکز مشاوره تلفنی ما 54500 نفر تماس تلفنی داشتن و مراجعه حضوری ما در مراکز مشاوره حضوری هم 18000 مورد معرفی اجمالی عرضم به شما معاونت پیشگیری بود. و در حوزه مورد مشارکت مردم و توانمندسازی که مهمترین به عبارتی بحث توانمندسازی جامعه هدف ما در این حوزه بعدش انجام میشه که بحث مسکن و اشتغال که اگر اشتغال و مسکن صورت بگیره ممکنه بگیم جامعه هدف ما معلول ما یا زن سرپرست خانوار ما بازتوان شد. در 4 دفتر فعالیت میکنه، دفتر مسکن، اشتغال، مراکز و جلب مشارکت مردم. تنها نهادی که میتونه جلب مشارکت مردمی داشته و تنها نما و کمیته امداد به خاطری که جامعه هدف ما زیاد و مشکلاتشان عدیده هر چه که کمک دولتی باشه باز کمه. ما اجازه داریم جلب مشارکت مردمی داشته باشه که توسط مؤسسات خیریه و توسط همکار ما در سرتاسر استان کار انجام میشه. در دفتر تامین و توزیع مسکن ملجویان تعداد 298 واحد مسکونی تحت پوشی در سال 1400 تحویل داده که از این تعداد 298 راست 40 واحد تحویل خانواده دوستایی داره دو از دوز معلوم بوده و 258 مورد خانواده تک معلومی بوده و سایر مددجو. سوالی که خواهر محترم ما داشت از محل اعتبارات سازمان بهسیسی کشور 332,946 میلیون ریال کمک بلا عوض شده و عرضم به حضور شما در طرح تامین مسکن دو معلولی که ما بیشتر پرداخت میشه دو معلولی ما تک معلولی 50 میلیون بلا عوض داریم به علاوه وامی که الان پرداخت میشه در دو معلولی الان در روستایی 150 میلیون تومان در شهری 200 میلیون تومان. در سال گذشته دو معلولی روستایی فاقد مسکن 20,945 میلیون یا کمک بلاعوض توسط دستگاه همتا مثل بنیاد مصدقان و گنده مسکنی صفت و ملوکیان صورت گرفت. از در دودون شما در دفتر اشتغال ما سال گذشته 1215 مورد اشتغال تحقق یافته و 1215 مورد و از در دودون شما نویدی همکن امسال هست تقریبا اعتبارات اشتغال دایی ما تقریبا سه برابر شده 336 میلیارد فقط ما در تفسیر 16 ارزم به شما اعتبار داریم که انشالله به نحو احسن برای جامعه هدفمون بتونیم انشالله اشتغال داری داشته باشیم و جلب مشارکته مردمی که در سه حوزه نقدی غیر نقدی خدماتی هر کسی در شهروندی که وجود داشته باشه میتونه با بهسیسی کمک بده در هر شغلی که هست شغل خدماتی ارزم به شما قدم به شما اعلام کنم مثلا هفته یه بار، ماهی یه بار، سالی یه بار من مثلا خدمدرسه به معلی شما، به جامعه هر شما داشته باشم پدش که ممکنه به اعلام کنم مثلا من بیلیت رایگان داروخانه داره اعلام کنم مثلا ماهی یه دارو ما مثلا نسخه مثلا پس همه یه اقشار جامعه کارخانه داری هست میتونه به جایی که استخدام از افراد عادی داشته باشه در جامعه هر شما داشته باشه و ما هم به متقابلا دیمی سهم کارفرماش پرداخت میکنم انشاءالله اعصاب رسانه کمک کنم توی بحث مشارکت مردم اخشار میکنم مشارکت مردم میکنم توی زهر بینه مشارکت نقدی فقط نقدی هم فبا با اگر بود ولی اگر نبود غیر نقدی خدماتی تمام اصناف همان بخوان جذب داشته باشن از معلومین رو ما ببرن سر کار بیمه سهم کارفرمایی که الان کم هم نیست میگوشه یک و 700-800 تومن الان بیمه سهم کارفرمایی البته کارفرما باید کارش انجام بشه کارش اگر انجام بشه و شما تبدیل بکنید از معلومه برای 1-700 بیمه سهم کارفرمایی شما پرداخت کنید در مجموع در بحث مشارکت نقدی غیر نقدی خدماتی 3.65 میلیارد یا ما این جمع مشارکت مردم داریم اجمالا معرفی واحدهایی بود که در بهسیتی به کمک شرکای اجتماعی و مراتع و محسس به خیلیه خدمت دیدن سوالی بود در خدمت هستیم برای سلامت خود تا سلامت بسید
تشکر میکنم از برای بزرگ شاهده این بزرگ مدیده مدیده محترم خبرنگارای محترم خواهی بکنه به ترتیب سوالاشو بفهمه معاونین یادداشت بکنن چون ممکنه سوالات اشاری باشه و وقتی که معاونین جواب بده دیگه جواب مرگیر هم باشه بفهم شادی بگیر
خانم بخبیرم معرفی که معاون محترم امور اجتماعی ما هستن سوالایی که مطرح می‌فرمایید بعدن دیدی شما به طور تخصصی معاونت پاسخ بدن شاید دقیق‌تر پاسخ بدن شاید بفرمایید اگر می‌خواید مکتب سوال بدید و پاسخ بدید دو سوالا مطرح بشه همکار ما یادداشت کنه بعدش پاسخ بدن سوالا مطرح بشه همکار ما یادداشت کنه بعد پاسخ بدن
نه
آقای
من هم نمیشه کنم تک تکی
بیشم سرش بحث بکنی سوال باید سوال کنیم شما سرچی جواب بیدیم سوال باید سوال باید سوال باید سوال باید بشه سوال باید محترم که تخصیص دستم یاد باش بکنم بر هر واقعه سوال باید باشه پاسو باید اگر قانونشو بیدیم باید هر سب
بسیم باید سامان درست میدیم
از هم باید خوردن بفرم
کاراتون انجام دادین برای امروز هم پنجشنبه است ما هم روزنامه سراسری هستیم فهمیدم اینا خبر شما رو تکمیل بدم من چاپ می‌کنم اینو دارم بهتون میگم یه موقعی که برای من هم نشید که چرا خبرتون تکمیل تو چاپ نشد دو در باره اورژانس اجتماعی بفرمایید خدماتی که دارید انجام امسال رسال کنید چقدر ارائه کردید و در باره کودکان خیابانی هم آمار بدید ممنون میشه
بله
بنده فارسی هستم روزنامه اطلاعاتی. انتصاب اداری رو هم تبریک عرض می‌کنم ان شاءالله که خیلی
خبرنگار محترم لطفاً پاکت بسن که سوالا رو می‌پرسن بتونن جواب بدن. ممنون میشم. خودتون معرفی کنید و سوالتون بپرسید. عرض
سلام
و ادب
و احترام، من
فاطمه
کاظمی هستم، خبرنگار هفتگی همشهر. و دلایلشون هم بحث تخلفات بود که تو مرکز ترکیه اعتیاد این کار اتفاق بود. الان کارشناس ها متعددن که اگر این اتفاق بیفته متادون به راحتی که در اتیادون قرار خواهد گرفت. یعنی هر چقدر هم ادعا کنیم که کنترل میتونیم و فقط به متادون میدونیم و این یک زمین خطر برای یه سونامی ابتلا به اعتیاد. الان با توجه که ما اعتیاد بیماری بودیم بزنم نگاه و نگاه شما به این موضوع چیه؟ شما چه سیاستی در
این کنید؟ بفرمیش اگر سوال هم تکراریه دیگه حالا اومد به کار بردارن چه دارم؟ بفرمیش شما سوال نداریم بفرمیش
میشه لطف کنیم بریم ما مثلون ببینیم
چند تا موضوع بودی که بخشی بخشی این موضوع سوال میکنی بخش بیمارستان بهشتی نه اینکه مغازه باشید که نفره کرونا هم تمام شد قضیه بیمارستان به کجا میشه بخشن بخش زاینوخایی بیمارستان بهشتی موضوعی که بود شما شروع خوبی هم داشتید ولی در انتخابایی که کردید این انتخابایی به شما وارد بود در اینو که شما فرمودید که نهاد انقلابی و تخصصی هستید در این انتخابایی که کردید واقعا تخصص کجا بود مثلا نیروهای بیرونی که آوردید بحث وعده رئیس جمهور بود که معلولان در انتخاب معلولان در پست‌های مدیریتی که متخصص حالا نهادید که می‌نویسید یا اینا رو هم بحث ششمنداز رهبری در خصوص کاهش سالانه 10% از مشکلات معلولان اصلا بگمه که رقره از دیر خط فرق باید که بودن به ایسی این موضوع به کجا کشید بحث کارت زردی بود که خود سازمان بهزیستی گرفت در خصوص واگذاری مهد کودک به وزارت آموزش و پرورش چقدر شما تلاش کردید که قصدوری فکر میکنم عملکرد ضعیف خود سازمان بود که مهد کودک به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد و مثل که دانشگاه بوعلی ما آموزش پرورش بدن به دانشگاه بوعلی واقعا تخصصی هست ممنون
اجازه می‌فرمایید پاسخ بدم بعد چون که کلیه اجازه می‌فرمایید
بله
این سوال خوبی کردن در خصوص بیمارستان شهید بهشتی ما خواهش ما اینه که اصحاب رسانه به ما کمک کنن عرضم حضور شما تقریبا حدود 14 15 سال پیش دانشگاه علوم پزشکی در جهت ساخت بیمارستان اکباتان دو ساله اجاره می‌کنه از مسئولین و بیمارستان شهید بهشتی تا الان تکمیل بیمارستان اکباتان طول کشید. ورود کردیم که الان ما به هر حال بیمارستان اکباتان دیگه تکمیل شده تا الان هم که 15 سال طول کشیده به این بهانه که تکمیل بشه بیمارستان اکباتان ما اونجا تخلیه میکنیم. الان که دیگه وقت شده و ما داریم پیگیری میکنیم دانشگاه الان مطرح میکنه که بیمارستان اکباتان ظرفیتش کمتر از بیمارستان شهید بهشتی و حتی ما قبول نکردیم رایزنی ما داریم انجام میدیم با استاندار محترم با نمایندگان محترم عرضم بودید شما با هر کسی که فکر میکنید به ما کمک میتونه بکنه ما مطرح کردیم به سپاه به نمیدونم اعصاب رسانه از شما میتونیم کمک میگیریم که اینجا به هر حال ما الان خدماتی که به جامعه هدفمون داریم میدیم در خود شهر رسانه در 5 نقطه است الان ما عرضم شما واحد تدفقی ما 500 کمومتین قریانیه اورژانس ما 600 دستگاه ستاد ما به جهتی که جانی میشه در دو جا یه در معاملات اینجا یه در معاملات ما یه معامله تمام بخشی ما تو کوچه شهرستانی شهرستان اون کنه نیازمنده شما تصور بکنید ما بعد 5 نقطه تابستان ما خنک کنیم 5 نقطه زمستان ها گرم بکنیم در 5 نقطه دبیرخانه در 5 نقطه حراست در 5 نقطه عرضم به حضور شما ماشین بدید امکاناتمون پخ شده، استفاده بهینه از دیگه امکانات نداریم. وقتی که الان مدرکار من در پمپ بنزین قلبیانیه و کارشناسیش در کل نیازمند، نظارت کمه، آموزش کم میشه. پس به تمام دلایل استفاده بهینه از نیرو، از امکانات، بعد ملک مال خودمانه. در بهترین نقطه استان و خدماتی که حالا اشاره فرمودن جامعه هدف ما دایم و پایان میده، ما اگر اشاره ها بکنیم اونجا در که به کمک خدا هست بگیریم، با تمام واحدامان اشاره اونجا تجمیم بکنیم و واحد های کمک تمام بخشی مثل شنوایی سنگی، بینایی سنگی، اردوز، بردوز، اردن به شما این واحده هم اونجا ادامه بگیم، یعنی هر کسی میخواه خدمت بگیره به حسی یه جاده بشنسه. الان خود همکار من هم در راهنمایی با هم دچار مشکل میشن که بالاخره این فرد کجا، یا خود بلدجی ما نمیده از کجا شروع بکنه، از پل نیازمند شروع بکنه، از آندر کن بزنه. و این سوال خوده که انشاءالله کمک کنه تا ما بارم شروع کردیم با رئیس سازمان ما، با نماینده ها، با اردن دوش ها، با استاندار و الان اختلاف ها هم میگن دیده گربه قضایه نکشانی، خود مجریه، گربه مجریه خودش حل و فصل بکنه. حالا ما تقریبا مستنادا رو داریم 40 تا پیوست داریم به حوضی بازرسی استانداری که انشالله به فضل خدا بتونیم اونجا پس بگیریم، خیلی خدمات خوب بهتری میتونیم به جامعه عدوان بدیم. و در حاشیه تیمارستان ویداهایی که داریم تا باغ زیرن، برنامه که داریم، بحث خاک ویژه معلومی، بحث درامتزایی که ما انشالله انجام درامتزایی داشته باشیم، کافی شاپ، رستوران در بهترین جای نقطه همگانه، از کنار باغ موزه، کنار عباس‌آبا ما ممکنه اونجا درآمدزایی بکنیم. دیگه وابستگی ما به ارزم دوی شما که بخوایم برای مشاورده نقدی از مردم پول جمع خیلی کمتر میشه. این برنامه داریم که اگر خدا کمک کنه هم ارزم به حضور شما ما بیمارستان پس میگیریم برای خدمات خودمون و در حاشیه‌اش بحث درآمدزایی داشته باشیم، پارک ویژه معلوم داشته باشیم. که بحث در بحث انتصابات به قوت از انتصابات کردیم دفاع بکنیم و ارزم بودن شما پشتوانی علمی داشته، تخصصی داشته، ما موارده که عوض کردیم ارزم بودن شما دفاع میکنیم و قیل این هم نمیتونه باشه. بنده که این محصول به عهده گرفتن بعد با کسانی کار بکنن که تخصص داشته باشن، تجربه داشته باشن و جهادی باشن. ارزم بودن شما این ملاک های ما بوده، این علاوه بر تعهد، تخصص، وقت‌گذاری و آیتم‌های مختلفی بوده که از تک تک شما بنده حمایت می‌کنم و ارزم بودی شما در هر جایی هم که باشه دفاع کردیم و دانستیم. بعد اینا از فیلترهای مختلفی عبور می‌کنن تا در جواب خبرنگار محترم که برمی‌زنن قابل دفاعی، کاملا قابل دفاعه. معاونین محترم میرن در حوزه تخصصی، در دفاتر تخصصی کشور مصاحبه میشن و تعارف هم با کسی ندارن، اونا کارشان تخصصی و کارشان پیش بره. ما معاون محترم پیشگیری ما سابقه چندی ساله در ارزم بودیشون حوضی پیشگیری داره، دکترای روانشناسی داره مرتبط، آقای دکتر عزیزی دکترای روانشناسی دارن، ارزم بودیشون مرتبط با کار بهسیسی فعالیت داشتن، در دفاتر تخصصی مصاحبه کردن، نیروی جهادی هستن. پس بنابراین سوال بعدی دارم که بود انتصابات کاملا دفاع میکنیم و انتخابات به نظر خودم انتخابات بسیار خوبی بود. ارزم به حضور شما این دو تا سوالی بود که حالا در مقدمه پاسخ دادم، حالا ان شاء الله با سوال و مطلب بکنم مواردی محترم پاسخ بدم. بفرمایید.
با عرض سلام
و خدا
باور تبریک همه بهسیسی خدمت شما و همشهریان.
خوشحال
بجور مراجب مثبت زندگی بفرمایید که از چند تا مرکز فعال جده داده با این روزش که از انجه نامازی انجام میشه و این که در مورد اورژانس اجتماعی هم که آقای خواست میدونه ببنده که بیشترین تماس در مورد چی هستش و اگر امکان داره تعداد خیرین و حامیان مراجعه ها
بزیستن. ممنون بابت وسیله جلسه. خب من چند تا خواستم بگم. اولی که آماری که گفتیم به ما عکسش هم تا جلسه از شما بگیریم باید میدونم بگیریم دستی که آمار نمیشه باشه. موضوع دیگه که من خودم به شخصی رو دیدم، ما یه سری مطابق به نظر باید میشن خیابونه بوالی یا میدان آراب هم خیلی مشهوره دیگه. من خودم شخصا تماس گرفتم یه باید چون میدونم خیلی اوضاش نخوش احوالی، یعنی دیگه در حد رو برمود بود. چند تا غذا اشتی براش گرفت بود و بعد در حد از اداره کمکش کنیم. ما با اورژانس اجتماعی نمیدم، با خودم با اورژانس نبودی تماس کردیم، شون نمیدم، خودم معتاد نبودم، متوجه کرونا ما نمیدم. یکی این موضوع داریم و این موضوع برای ما صحبت کنیم، یکی در رابطه با ورزش صحبت کردیم، حالا شون بوزی و بیشتر ورزشه و بیشتر ورزش نمیسیم، یه شده داشته باشیم که شهر وقتی در بحث ورزش و تندرستی رو بین مخاطب و جامعه که داریم داشتیم، شهر لحاظ آماری، شهر لحاظ آرا زیر ساختی
ورزش جامعه هدف سوال کردیم
موضوع ورزشی و اجازی هدف برد ادام تیمایی که داشتیم و یه موضوع دیگه خب سفر رسیمون از یاده ایش دوام دیگه میان برای چه سرش موجه یاده تحصیل بشه خیلی ممنون بفرمی کنم سلام خود مرمی از ببخش اتا خودم معرفت نکردم من سینگاه بیم نشوی از تولداری نیستم
جعفرپور هستم پشت خوانندگان جعفر. فرمودین که 19 نفر به فرزند خوانندگی گرفته شدن. این مدت برای چه طول زمانی بوده و این چه تعداد الان در انتظار این موضوع هستن به فرزند خوانندگی گرفته بشن؟
سوال ندارم.
در جایی که بعد همه کمک رو کنید به ما همین پاسخ خانه این پاسخ هم اجازه بدید بدن. اینجا هم باز کمک کنید به ما. ما یه سری بچه هایی داریم که اینا قابل واگذاری هست و پشت نوبت هم فراوان این خانواده هستن که میخوان یعنی تعداد خانواده هایی که میخوان بچه های ما رو ببرن محدوده. مثلا مثال میزنم مثال ها اگر 10 تا ما بچه قابل واگذاری داریم مثلا ممکنه 200 نفر متقاضی باشه. اکثرا نوزاد میخوان اکثرا دختر میخوان. اینجا ما مشکل نداریم. میخوام بگم شما کجا کمک کنید. ما افرادی داریم که بیمار هست. افرادی دارید که کسی نمیبرن داره. شما بیان فرهنگ سازی بکنید حتی خانواده که بچه دارن بیان از بچه هایی که قابل واگذاری نیست به طور امین موقت این بجایی تو همدان استقبال کمه. یعنی به عنوان امین موکل نه که هویت بچه عوض بشه، شناسا به نام خودش بشه. در بخش اول گفتم اصلا خاله زیاده. در بخش دوم که با هویت خود بچه، حالا فرزند بچه مدتی حالا سخت سرپرست بوده، والدین شرایط نگه داره، با حکم قاضی ما بچه رو بعد نگهداری میکنیم. فرهنگ سازی بکنیم انشاءالله به صورت امین موقتی بچه ها برن تو خانواده ها بزرگ بشن، نگهداری بشن. تو این موضوعی که فرمودید، حالا یه بحث ما فرزند خواندگی داریم که اینا قابل واگذاری هم بعد از یه مدتی که خانه مشاوره میشن، از نظر مددکاری، از نظر روانشناسی، بعد موقت تحویل میشه، بعد از این مدتی هم دارن دیگه تحویل خانواده میشن. قسمت دوم که امین موقتی شد، رسانه ها کمک کنند خانواده ها تشویق بشن برای بچه های الان این پویش هم در کل کشور رو افتاده که کسانی که میخوان به یه شماره تلفنی که الان حالا با عرض میکنم نام خانواده و استانی که میخوان میگن بچه های بیمار، ما بچه داریم بیماره، کسی هم طالب نیست ببره. و کسایی هستن تو اگر اطلاع پیدا بکنن که میتونن برن خوب کنن بچه رو حمایت بکنن، این نیاز به فرهنگ سازی که کمک شما رو احتیاج داره.
سایتی هم که باز شده، یه سایت اسمش رو دقیق نمیدونم، من شنیدم به صورت نوادین یعنی مبلغی حالا خیلی محدود 30 تومن 20 هزار تومن 10 میلیون 30 میلیون واریز میکنم بعد به عنوان حساب یه فرزند، اسمش هم چه پس اونجا این سایت معلوم
بود کمیته امداده مال کمیته
امداده شما معلوم
نه درست خالص
شما
از تنفند استفاده کنید خوبه که خوبیه. حالا بهسیزی بعضی موقع من گروه پیدا میکنم چون که همه باید کمک بکنیم تو بیمارستان شهید بشی شده همه کمک بکنیم توی بحث امین موقت که خانواده تشریف بشن شده همه کمک بکنیم.
جناب تعداد هم نگفتی که الان چه تعداد در صف انتظار هستن برای فرزندانی؟
چرا بکنیم؟ عرض کنم که من بخوام بخیره بهتان شما بفرمید
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما و تبریک هفته بهزیستی، بنده طاهرپور هستم از خبرگزاری شبستان. آقای دکتر فرمودین که 70,000 نفر جامعه هدف شما تو استانه.
بله.
سوالی داشتم این که تعداد خانواده هایی که به خودکفایی رسیدن و از چرخه خودمخت بهسید جدا شدن، این آمار اینو میخواستم و این که برای چه تعداد افراد یا خانواده اشتغال زایی ایجاد شده.
بله.
تعداد مهد کودک هاتون هم اگه بفرمایید من
میشه. مهد کودک ها خوشبختانه
آقا چون بعضی از تابلوها همچنان
هست شاید داره خوشبختانه حالا در جواب آقای خاتم هست بیم ما بیش از 53-4 تا وظیفه داریم. من میخوام مثال ساده بزنم. شدیم یه سربازی که انقدر به خودش تجهیزات آویزان کرده که دیگه نمیتونه حرکت بکنه، یا شدیم به مثال دیگه یه دریاچه با عمق کم. ما سیاست ما انشاءالله اینه که اگر مسئولین بالادستی هم کمک بکنن کارهای موازی واگذار بشه. حالا در خصوص های خواهر من خیلی حالا کمک میکنه. مثلا میگم ما زنان سرپرست خانواده حمایت میکنیم، کمیته امداد حمایت میکنیم. خب چه شوری داره کمیته امداد زنان سرپرست خانواده کلا حمایت کنه؟ ما او انرژی و فورس و اعتماد ببینیم بلی معلولی، ببینیم بلی حوزه آسیب ها عرضم بشه مشاوره ژنتیک. حالا اینا بعضیش هم حالا شخصی ممکنه باشه، کار پزشکیه برای عرضم بشه در حوزه بهداشت و آموزش پزشکی درمان احتیاط. الان ما مرکز درمان احتیاط مجهز میدیم، دانشگاه هم میده. مثلا ما 12 تا میدیم، دانشگاه 70 تا داره. خب 12 مرکز هم خود دانشگاه بده. یعنی ما اصلا هیچ دفاعی نمی‌کنیم که تمام کارو هر چی کار زمین مانده است به ما بدیم. اتفاقا برعکس ما میگیم آموزش فرده شما مدعی بهتر آموزش مهد کودک ارائه میدید، خط کده شما خیلی هم بهتر خدمات ارائه بده، اردن بوده شماش اصلاحی هم بده. زنان سرپرست خانواده اگر ان شاءالله مجلس کمک کنه، حالا سیاست مصنع کشور باشه، زنان سرپرستان کمیته، بعد ما خدمات تخصصی ما نگه، یعنی معلولی متولی نداره. الان شما هر کسی به معلولی دیگه هیچ تمرکزش نمیکنه، میگن همه بهسیستی، امور آسیب دیدگان بهسیستی، بچهای بی سرپرست بهسیستی. پس بهتره ما که به جایی که انقدر پراکنده کار بکنیم و خوبم بتونیم خدمت بدیم، بریم فعالیت تخصصی ما انجام بدیم و که متولی نداره. پس بنابراین دیگه عرض کردم خوشبختانه انشاءالله زنان سرپرست خانواده تدریس و ویزه قرار بگیرن، باز ما استقبال میکنیم. مشاوره ژنتیک ما بره تحصیل دانشگاه، اعتیاد ما بره حمایت میکنیم. بعضی از فعالیت ها انقدر تو بهسیستی زیاد شده که حتی خبرنگار مثلا هم ذهنیت براشون هست حتما با تکردی ما باید جمع بکنیم، حتما با تاکمون به جاهر ما باید جمع بکنیم. اینجوری نیست، ما کمیته هایی داریم ارزم بوده شما در بحث متکدی ما وظیفه ما نداره متکدی جمع بکنیم. اگر متکدیان گروه هایی که هستن در ارزم بوده شما جمع آوری بکنن، حالا به دیگه میرسن این خانم سرپرست خانواده برسید یا کمیته امداد حمایتش بکن، یا این که ما متکدیم معلوله به ما معرفیش کنم ما حمایتش کنم، این که ما بیام از سطح جامعه هر کسی متکدی هست سوارش کنیم کجا ببریم کجا نگرانشون بدیم، اصلا وظیفه ما نیست. اینا کار تیمیه، طرح اجرا میشه، حالا موقع در یه طرح اجرا بشه ما هم عضوش باشیم، ولی این که کلا فعالیت ما باشه دیگه سوندگان رو محتم سوال کرد یا بحث معتادین رو تجاره طرح اجرا میشه اعضای مختلفی عضو هستن از دانشگاه از پلیس از قوه قضاییه به اساسش یه عضو بشه. نیرو انتظامی وظیفه داره اینو جمع‌آوری بکنه، بعد باید قربالگری بشه، قربالگر که شدن میرن معتادین رو متجاره. پس اگر همکاری شهروندی یه معتاد متجاره رو زنگ بزنه بخواد اینو جمعش بکنید، اینا وظایف ذاتی ما نیست. نه حالا خوبه دارم اعتراف میکنم که اعتراض رسانی بشه، حالا ذهنیت ها درست بشه که انتظارات معقول باشه. اصلاحی بودم بعضی موقع من گروه پیدا میکنم احساس میکنم که بگم برگرم ممکنه سوالای مشترک باشه و کمک کنید به ما در این فرهنگ سازی.
آقای من در خصوص زنان سرباز خانم رو خدمت رو سوالشون دارم، شما فهمید که قراره به کمیته امداد واگذار کنه هر چه سعی کرد
قرار نیست ها میگم ما استقبال میکنیم. آره ایشون فهمیدن چرا مهدی بوده بودیم خیلی بهتر مهدی بوده که اومش برداشت مدعی بهتر دارم بفرما زنان سرپرست خانوار هم از این قرار نیست به راهان اطلاع رسانی نشه، میگم ما استقبال بکنیم از کارهایی که آقای
سوال بنده در این حوزه بود که هم به احساسی متوجه هستم
ما رو موازه در انجام میشه
خیلی هم اتفاقی برای اونها نمیافته، یعنی اون اتفاقا حالا باید که بیفته و یه حمایتی ازشون به صورت کافی انجام بشه اون اتفاقا نمیافته بخاطر حالا نتیجه گیری بشه. دوم حالا شما در خصوص این کودکان کار حالا شما الان میگن نگه نگه که به احساسی هم عضو یکی از اون کمیته ها سنگی که متوجه بشه والا دیگه اینطور که شما فرمودید خب به احساسی باید پیش رو باشه. الان این بحث کودکان دستفروش که حالا همین خیابان گوهری هم خودمون یه قدم بزنیم از ابتدا تا آخر هستن، اینا موقع تکلیفشون چی میخواد بشه؟ در این خصوص بفرمایید توضیحاتی بدید ممنون میشم.
حالا دوستان پرسن که شما کسا داشتن خدمتونی که شما چه تعدادی که دیگر منزل داشتون چه هم دیگر منزل سوال مندان چون من شوی مقتعی تماس گرفتم برای که بستگاه هم متاسفانه ولی شما اصلا مصدار
دیگر منزل
سوال مندان بعد گفتم که این طرف فعلا منتفیه و قابل اجرا نیستش، حالا الان نمیتونم باز این اتفاق افتاده یا نه. دوم این که فرد مجرد میتونه سرپرست کودک رو قبول کنه، این هم ممنون شم
این سوال هایی شما بعد خیلی تخصصی هایی شما معامل دارن یاد داشت میکنم بهتر از بنده پاسخ شما انشاءالله خواهند دارم.
بله
سوالی نداریم بفرمید سوال هایی شما مشترک بوده با هم کارا بود
ببخشید
من خودم معارضی نه هر مصدر هم مدیر مسئول آمده مرمان
همکاری
محتم شما سوالی دارید بفرمایید.
از ادب سپهری هستم از خبرگزاریم و دو تا پرسش داشتم. یکی در خصوص زمینهایی که هبه میشه به بهزیستی استان، آیا برنامه‌ای برای بهره‌گیری از این ظرفیت خب اون مثالی که به بنگاه اقتصادی حالا این تبدیل شه و بعد جلب منابع مادی بیشتر و از اون سو ارائه خدمات مؤثر قرار برنامه‌ای تو این حوزه دارید؟ من در خصوص اورژانس‌های اجتماعی آیا این
مجموعه توسط پیمانکار داره مدیریت میشه، یعنی از این نت با مشارکت یا تماما توسط بخش دولتی هست. میزان پزشکان متخصصی که توی این مقوله داره به کار برده میشه به چه شکل هست؟ آیا عمدتا مسئولیت رسیدگی به پزشکایی وجود دارد؟ این پزشکایی داره مجموعی خود شما هستند؟ یا نه با از طرف پزشکی این اتفاق میفتاد به نظر شما خیلی بهتر نمیداشت به خاطر بحث تخصصی که توی این حوزه وجود داره و مشاورهایی که دستی اتفاق
شده خواهم بخته پاسم شما رو فهمید.
بعد یه مشکل دیگه که کمپ هایی که حالا تو بند 16 و شما بند 2 هم که ماده 16 بهش اشاره کردید، چون مسئولیت این کمپ ها من شنیدم که توسط خود برخی از افرادی که خود این آدم ها دارای احتیاط بودن میان ترک میکنن توی فرآیند پایسازی خودشون دوباره میان مدیریت چه مجموعه هایی رو به عهده میده. آیا به نظر شما این افراد داره اون شاید از نظر اینی تجربه این اتفاق رو داشته باشن اما داره این صلاحیت پزشکی و دانش مرتبط هست در تو مباحث حالا مختلفی که نیاز پیدا میکنه خیلی ماشه
خواهش میکنم به نظر این سوالات تمام شد؟
نه آقای که باید من دفتی ها کانون دو سوالی تقیم کنم این بحث مراکز مثبت زندگی و انتظاراتی که از این مراکز مثبت زندگی بالاخره در جامعه هست فیلمش قابل تفاهمی و واگذاری هایی که برای شد به این مراکز انجام بشه انجام نشد و همچنان مورد نقد هست چون واگذاری هایی که برای کارهایی که تو مراکز انجام بشه اون کاری نبود که سازمان ادامه داشت. من داشتیم که خودکاری حساس هم بخواستم به معلومی بدن ولی هیچ کاری بشه توی بحث نظارت بر کمکار هم نظارت کنیم. یه سوالی بخواستم بپرسم بیترسم یه موضوعی هست بحث ایز تغییر جنسیت ها نظر خاصی دارید تا بحث حضوری فرهنگ هست و بحث های دیگه هست اینه چون شما هم دو دور هستی دیگه هم سوال
خدا کوکایی هم محمد محترم توان بخشی با بیش از 28 سال 29 سال سابقه خدمت شنوایستن کارشناس ارشد و از اول هم در حوزه تمامبخشی بودن سکاندار حوزه بوده تمامبخشی ما هستن قابل توجه جناب آقای خوردم که فرمود شد بفرمود
تا 35 مخواد بفرمود
خواهش ما بفرمود
من بسم الله الرحمن الرحیم در این حوزه رو بودم در اوبر بدن طرز ادب سلام و احترام خیلی مقدم خدمت همه حوزران و بندر به زیبه خودم هفته بهسیستی رو تبرید میگم به شما و به ویژه همکاران خوبم در کنار کل بهسیستی
بیشتر سوالات در حوزه آسیب ها بود و حوزه قابلیت های دیگه چند تا سوال مربوط به حوزه تمامبخشی مختصرا من توضیح رو خدمت شما عرض میکنم. خدای دکتر گفتن خدماتی رو در حوزه مالیات تمامبخشی برای معلولی تعریف شد. یه سری از خدمات در قالب خدمات شبانه روزی هست، بعضیاش در قالب خدمات روزانه هستش. سوال رو اگر بخوام یکی بگم، یکی از کارهایی که در حوزه توانبخشی داره در واقع انجام میشه بحث توانمندسازی معلولین هستش. یکی از اون کارهای توانمندسازی در واقع اقدامات اجتماع محوری است که برای توانمندان در واقع پیشبینی کردیم و در واقع در حال انجام هستش. در قالب فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و هنری هستش. برای مثلا در حوزه هنری الان چهار گروه تئاتر رو در حوزه معلولین ما داریم. در جشنواره زاگرس از سال گذشته مقدماتش انجام شد. روز گذشته در کردستان آخرین قدمش که در واقع معرفی برترین های این جشنواره انجام شد که البته نتیجه در دست ما نرسیده چون دیروز جوابش استان ما خود روشو چهار گروه رو تونستن در واقع اعزام کنن به این جشنواره برای غرب کشور بود که همه هم از جامعه معلولین بود. در خصوص فعالیت‌های ورزشی که برای معلولین انجام میشه اون هم پنج تیم ورزشی رو ما داشتیم. فعالیتی که انجام میشه یه سری از فعالیت‌ها در حوزه در واقع اجتماع محور هستش. در محلات به منظور توانمندسازی برای معلولی در واقع اون گروه‌های CPR که ما داریم دارن انجام میدن. بعضی فعالیت‌ها فعالیت‌های در حوزه‌های میدانی و مسابقات هستش
که برای مثال از ابتدای سال تا حالا حدود 5 یا 6 تیم رو ما در باقلسر اعزام کردیم در ورزش‌های مختلف از جمله فوتبال یا تنیس اعزام شدن، از سراسر کشور اعزام شدن. ما اونجا یه سری رقابت‌های ورزشی این چنینی رو داشتن. خصوصی در مورد اعزام اینها نیازهای اولیه به مزدور مثلا تعمیر لباسشون در حد بودجه‌ای که داره کمک میکنه و سعی میکنه یه همچین میدانهایی رو برای ترغیب این بچه های توانمند شدن و استفاده میکنه، توانمندیشون در واقع مهیا میکنه. اما هرگز خصوص سوالی در خصوص بیمارستان شهید بهشتی که آقای دکتر کامل توضیح دادن و مرکز زایل میخواهد، مرکز زایل نخایی بیمارستان شهید بهشتی که در ساله قبل فعال بود یک مرکزی نو و بدیع بود و در سراسر کشور ما همچین مرکزی رو نداشتیم. علتش این هستش که این فعالیتش به این صورت بود. معلومه زایل نخایی تمرکزشون در سطح استان خیلی سخته و نیاز به فیزیوتراپی و کاردرمانی و توانبخشی داره. اینا میامدن در این بخش زایل نخایی بیمارستان شهید بهشتی حدود یک هفته ده روز مستقر میشدن و خدمات رو اونجا میگرفتن و بعد ترخیص میشدن میرفتن. یه همچین مرکزی نداریم چون نیاز به پزشک داره، نیاز به یک سری اقدامات توانبخشی و توانپزشکی رو داره. حالا بنا به دلیلی که آقای دکتر شاهقدمی هم فرمودن و به ویژه دو سال اخیر به خاطر در واقع اوج گرفتن کرونا دانشگاه علوم پزشکی مرکز رو موقتاً از ما گرفت و تا حالا هم بهمون پس ندادن. اما ما کار رو متوقف نکردیم. خدمات بیماران زایل نخایی نیاز دارن به صورت در واقع موردی در سطح استان با حوزه های توانبخشی، کلینیک های توانبخشی مثل کاردرمانی، فیزیوتراپی، قراردادهایی رو داریم و اینا میتونن اونجا مراجعه بکنن و خدماتشون رو بگیرن. در سطح شهرستان همینان اصلا یک مرکز روزانه جسمی حرکتی داریم که تجهیز شده برای در واقع ارائه همچین خدماتی. و سوال آخری که دوستتون فرمودن در خصوص ویزیت در منزل، ما تیم ویزیت در منزل در سطح استان 6 تیم ویزیت در منزل داریم. سه تاش در شهرستان همدان هست، دو تاش در شهرستان ملایه و یه دونه هم در شهرستان نهاوند. شش تا مرکز ویزیت در منزل، سه تا همدان، دو تا ملایه، یه دونه نهاوند. حوزه فعالیت اینها در بحث بیماران روانی هست، زایل نخایی و سالمندان. ویزیت در منظر سالمندان در شهرستان همدان و ملایه رو هر کدوم یه تیم رو داریم که این تیم ها متشکل از در واقع پزشک و متخصصین و کارشناسان توانبخشی هستند که به منزل ملجیان مراجعه می کنند. در دهی که فعالیت هایی که ما داریم این هستش که سعی می کنیم، هدف سازمان این هستش که معلولین در خونه ها باشن، در کنار خانواده باشن، خدمت بره تو خونه به جایی که معلول بیاد بره توی مرکز. یکی از کارهای دیگه که بهزیستی انجام میده مراقبت در منزل هست، به جز چیزی به غیر از ویزیت در منزل هست. داریم گسترشش میدیم دیگه، کار داره کم کم گسترش پیدا میکنه. تیمامون فقط بسته به بودجه که به ما داده میشه و نیازی که اون شهرستان ممکنه داشته باشه ما تیمامون گسترش میدیم. این تعدادش اینقدر نبود. سال گذشته آماری اگر بخوام بگم در خصوص ویزیت در منزل حدود 298 نفر خدمت گرفتن. در بحث مراقبت در منزل بعضی خانواده ها هستن که از معلولشون توی کارهای روزمره نمیتونن خودشون انجام بدن، برای مثال برای استحمامشون. افرادی رو ما اعزام میکنیم تو خونه ها، دو ساعت سه ساعت در روز در کنار خانواده هستن و کمک میکنن در انجام این تو که در قالب مراقبت در منزل در مورد بله اینا به صورت رایگان برای این خانواده ها انجام میشه. این مراکزی که اسم برده شد مراکزی است که طرف قرارداد سازمان بهزیستی هستن، مرکز خصوصی هستن و به صورت یارانه نفری به اینها در واقع پرداخت میشه.
برنامه از زمان شروع شده همین
فکر میکنم اون 10 سال هستش که این کار شروع شده.
ما معلول داشتیم، معرفی کردن سال گذشتن روز معلول خودش آقای سوری رو بردیم، منظرش رو نگاه کردم و خواهد دیدن آقای جعفری مددکارشون بود، البته خاطر مددکار بود. ما تا کاری برای معلول نکردم، هنوز هم کمزن همون ترنابایی که داره بود، کسی هم به دادش نمیرسه و ماهیانه یه مبلغی براش میریزن، اصلا ازش اطلاع ندارن که این وضعیتش چیه. قرار شد بشه براش یه کاری چی کنن که مشغول به کار بشه، ولی متاسفانه همون لحظه‌ای بوده که من اونجا بردم، حتی دوستان شاهدن که از جلسه رفتیم، هیچ اقدامی نکردم. حالا چیزایی که شما
مورد خاصی رو دارید اشاره میکنید که من خب در جریانش نیستم، بعد اسمش رو بگید ببینید چی هستش. اینطور که شما دارید میگید، ظاهرا
من هم بازرسی کردم، برها دیدم، منزل طرفو دیدم، خود معلول رو دیدم، با خودش صحبت کردم، براش شغل براش ایجاد کنم، براش حمایتش کنم، براش خیلی کارا براش بکنم که یک ده روز از روز زمان گذشت، هیچ اتفاق نیفتاد. خودم پیگیر شدم، بازم گفتن باش انجام میشه، خودش پیگیر شد، آقای جعفری برگشت گفت من دیگه تو اون مسئولیت نیستم، رفتم و غیره و ذاله که مددکارش هم اصلا هیچ اقدامی نکرد.
اسمش رو به هیچ چشم چندم ممنونم پیگیریش بود.
من صحبت شما رو که درک کردم بابت این موضوع صحبت کردم، صرفا ما میخوایم که فقط در حد صحبت کردن و خبر و اطلاع رسانی نباشه، این اقدامات حتما انجام بشه. ممنون
شما. خیلی متشکرم از موقعی خبریان خیلی که با موضوعی ببخشم بکنیم بود. آقای جایدر که در از بحث مصبت زندگی یه فرمانی دارم میکنم تو محدود همه سوالاشی روزه بگیمشون به فرق جواب بدم و در خواست این فرمانی بگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و خیر مقدم یا خدمت همه حضار. بنده دایدر هستم، رئیس اداره فناوری. در خصوص مراکز مصبت زندگی من یه آمار کلی بدم، بعد اون بنابرای مشکلی که فرمودیم رو توضیح بدیم. مراکز مثبت زندگی همدان از اواخر سال 98 شروع به کار کردن. ما در سطح استان 48 مرکز داریم، 16 تا از این مراکز در شهرستان همدان هست، 10 تا مرکز در شهرستان ملایه، 5 تا مرکز در شهرستان کبیرآهنگ، 5 تا مرکز نهاوند و 3 مرکز در توسرکان، 3 مرکز در وزن و 2 مرکز هم در بهار و کامل. برنامه این مراکز مثبت زندگی بر 3 مبنا و اصول قرار داره. یکی ارائه خدمات الکترونیکی، دوم خانواده محور بودن پرونده ها و محل محور. بر این اساس کلیه پرونده های مستمری بگیر استان بین مراکز مثبت زندگی و بر اساس لوکیشن محل زندگیشون توزیع شده. این تعداد در حال حاضر 18,293 مورد هست که 2,297 مورد هم از چرخه خارج شدن. مراکز مثبت زندگی ما موفق شدن توی این 2 سالی که از فعالیتشون میگذره با پایش‌های جدید و مستمر خودشون این تعداد رو که یه تعدادشون فوقی بودن، یه تعداد باستوان شدن، ازدواج کردن، شاهد شدن، از شرطه مستمری بگیر ها حذف کنن و الان در حال حاضر حدود 5,000 پرونده مستمری بگیر جدید اضافه شده به این شرطه که قرار تو ماه آینده به مراکز مثبت زندگی واگذار بشه. نوع خدماتی که مراکز مثبت زندگی ارائه میدن، چون فرمودیم که خوب کار نکردن، خدمات گسترده ارائه نمیدن، مراکز مثبت زندگی قراره که خدمات سطح 1 رو ارائه بدن. خدمات سطح 1 که سازمان بسیاری 22 تا خدمت هست که اینها بیشتر تو حوزه مشاوره، پیشگیری، تشکیل پرونده و از این دست خدمات هست. بحث‌های مداخله، درمان، اینا به عهده مراکز مثبت زندگی نیست. بعضی از دوستان فکر میکنن که همه خدماتی که سازمان بهزیست که قرار ارائه بده باید در مراکز مثبت زندگی ارائه بشه، که اینجوری نیست و مراکز مثبت زندگی شاید توی بازه‌های زمانی بعدی این خدمات هم اضافه بشه، ولی در حال حاضر تو فاز 1 فقط خدمات سطحی یک باید برده برده. یه مقدار چالش وجود داره توی مراکز مثبت زندگی، همه ما هم بهش آگاه هستیم. تو همه طرح‌هایی که در کشور اجرا میشه پیشبینی این چالش ها وجود داره. طرح اینقدر بزرگه، ما حدود 6000 مرکز تو کشور تأسیس کردیم و قراره که خدمات قابل ملاحظه هم انجام بدن. چون طرح قبلا پایلوت نشده و همه کشور به طور همزمانی مراکز افتتاح کردن و شروع کار کردن، کارشناسی شده اما پایلوت نشده. پیشبینی ما این بود که این طرح اول توی مثلا یک دو تا استان اجرا بشه، چالشاش بیرون بیاد، بعد بررسی بشه، مشکلات حل بشه، بعد کشوری بشه. ولی این طرح حالا به تشخیص مراجع بالاتر این بود که به صورت سراسری تو کل کشور اجرا بشه و این اتفاق افتاد. حالا اون بحثای چالش ها و مسائلی که داره جای خودشه، ولی مزایای خیلی خوبی هم داشته. بحثای اشتغالزایی هست که به وجود اومده، بحثای پایش های خیلی خوبی هست که در سطح استان و کشور انجام شده، بحثای رضایت مددجوه که مرکز توی محلش افتتاح شده، دسترسی مددجو به مراکز آسان شده، بحثای خانواده محور هست. قبلا پرونده ها پراکنده بود، هر پرونده دست این مددکار بود، ولی الان همه پرونده های یه خانواده توی یه مرکز و دست یه مددکار هست. اینا جز حسنای بزرگی مراکز مثبت زندگی. روز به روز هم داره شرایط بهتری پیدا میکنه. من فقط خواهشم اینه که یه مقداری صبور باشیم، اجازه بدیم مثل همه طرحهای بزرگ که حتما چالش داره، حتما مشکل داره، یه مقدار زمان بدیم. ایشالله به مرور زمان وضعیت مراکز بهتر میشه. اگه فرمایشی داریم مدام بفرمایید. آقای دکتر
تبریک میگم هفته بهزیستی رو که اواخرش هستیم و اعیاد گذشته و جاری رو. توضیحات که آقای دکتر شاهبدم فرمودن کار ما رو راحت کرد، توضیحات جامعی بود، نه بر اساس سوالایی که فرمودین مواردی رو خدمتتون توضیح میدم. چون تکرار شد بحث اورژانس اجتماعی رو چند نفر از دوستان پرسیدن، در یک توضیح کلی خدمت اورژانس رو بخوایم تعریف کنیم، بحث چهار ریزه وظیفه است که اورژانس در واقع شاکله اصلی اورژانس رو تشکیل میده. یکی خط 123 هست که خط فوریت، یکی خدمات سیار اجتماعی که گشت زنی ماشین های اورژانس، یکی بحث مداخله در بحرانه، بحث بحران های فردی اجتماعی و خانوادگی، و چهارم پایگاه اجتماعی. از پایان سال 99 پایگاه اجتماعی از بدنه اورژانس اجتماعی جدا شد، ولی تو امسالی که هستیم، یعنی به عنوان یک برنامه است که در دست اقدامه که مجدد اضافه بشه. پایگاه اجتماعی پایگاه هایی است که از قبل در مناطق آسیب پذیر و سکونتگاه های غیر رسمی مستقر بوده. ما 6 تا پایگاه اجتماعی در سطح استان داشتیم و الان قراره که مجدداً اونا احیا بشه در جهت یک سری برنامه های به اصطلاح توانمندساز، مثل اون بحث محلات 2020. این پایگاه اجتماعی میتوانه کمک بکنه به اجرا و تقویت برنامه هایی از قبیل فقرزدایی، برنامه های تقویت اجتماع محور که محلات 2020. و حالا
محلات 2020 توضیح شد در جنگم
نماشه. آقای دکتوری 2020 توی مخابرات هم هست و من فکر کنم
نه توضیح کنم برن که بیشتر شد.
توضیح محلات 2020 دوستان من کوتاه بگم خدمتون. خب میدونین از دفتر بیت رهبری در واقع محلات 2020 شناسایی شد در همکاری با استانداری ها و فرمانداری ها. مناطقی که حالا به اولویت هم شناسایی شد 2020 محله که حالا البته فاز بندی شده، قرار شد محلاتی که محروم ترن تو فازهای اولیه اجرای انجام بشن. توی استان همدان هم محلاتی شناسایی شد، 45 تا محله هستش که قرار شد تو فاز اول در همکاری با دستگاه‌های مثل بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد و ستاد اجرای فرمان استعمار اینها در واقع مددجویی هم شناسایی بشه. و با توجه به بضاعت‌های سازمانی که مثلا دارم میگم کمیته امداد بحث خانه نیکوکاری رو داره، هلال احمر خانه هلال رو داره، همینجوری از منابع سازمانی ادارات و دستگاه‌های حمایتی کمک بشه برای شناسایی و حمایت از خانواده‌هایی که فقر مطلق دارن در این مناطق. حالا دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی ما کمک کننده هست برای بحث محلات 2020 و دفتر توانمندسازی زنانمان برای بحث شناسایی خانوارهایی که توی فاز اولیه شناسایی شدن و اینکه فیلترینگی که کمیته امداد و سازمان بهزیستی داره که آیا اینا مرجو هستن، اگر نیستن بیان زیر حمایت دستگاه‌های مثل ما. این توضیح کلی راجع به بحث محلات 2020. برای اورژانس ما سه تا مشخصه قائلیم، یکی فوریت همینطور که از اسمش پیداست، یکی دسترس پذیری که ما الان تو تمام شهرستان هامون به جز درگزین که اصلا ما توی درگزین اصلا تشکیلات سازمانی خودمون هم نداریم و توی 9 تا شهرستان های اصلی ما اورژانس اجتماعی راه افتاده، بنابراین دسترس پذیری فراهم شده و یکی تخصصی بودن خدمات. یه سوال دیگه دوست من پرسیدن راجع به تشکیلات اورژانس که آیا می توانیم کمک بگیریم از مثلا علوم پزشکی برای بحث پزشک و حالا روان پزشک. این توضیح رو بگم خدمت شما که تشکیلاتی که برای اورژانس ما پیش بینی شده تشکیلاتی است که همه اینها توش تعبیه شده، یعنی پزشک تمام وقت در اورژانس سطح 1 ما که همدان باشه داره، چون اورژانس های ما 3 سطحه، همدان سطح 1 اورژانسه که مراکز ارماری آسیب دیدگان اجتماعی کنارش هست، مثل خانه امن، مثل خانه سلامت، بازپروری و اقامتی بحران ما. خب دو تا شهرستان دیگه داریم مرکز سطح 2 دارن، یعنی میتوانن خدمت اقامتی به مددجو بدن و بقیه شهرستانامون سطح 3 هستن. توی اورژانس سطح 1 ما همدان که متمرکز هست و خدمات خط 1-2-3 مونم به صورت با سرور مرکزی توی همدان در واقع هندل میشه و اورژانس های تیم های اورژانس شهرستان های تابعمون بعد از ماموریتی که به اصطلاح ضبط میشه و ماموریت به شهرستان های تابعمون گفته میشه و میگم در شکل فوریتی در واقع اقدام میشه برای مداخله در بحث آسیب های گزارش شد. توی تشکیلات ما پزشک تمام وقت داریم، روان پزشک نیمه وقت داریم، کارشناس حقوقی داریم و خدمات به شکل تیمی ارائه میشه. تمام بحث‌های پرسنلی هم به خود مجموعه بهزیستی برمیگرده. راجع به کودکان خیابانی چند نفر از دوستان سوال کردن، من یک توضیح قبلش خدمتتون بگم. راجع به کودک خیابانی در شکل تیپیکش که ما معمولاً می‌بینیم تو بازار آویزان میشن اینه بخر از ما دست فروشی، یا بعضاً ممکنه که شکل کار کودک کار به تکدیگری میل کنه، متاسفانه به خاطر فرهنگی که ما در واقع گروه‌های آسیب پذیر مثل زن متکدی، کودکی که بسیار اصرار میکنه و آویزان میشه برای خرید، خب ما یه میل فرهنگی هستش که کمک بکنیم به آسیب پذیر بودن اون گروه هدف. بعضاً حمایت‌هایی از این کودکان میشه، پولی که به این کودک داده میشه متاسفانه کودک رو تشویق میکنه به اینکه ادامه بده کارش رو. معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران سال 401 مصاحبه کردن و ایشون گفتن که بعضی از کودکان خیابانی ما در کف خیابان تهران روزی تا 3,500,000 تومان درآمد دارن. حالا اینکه این قضیه چقدر درسته یا غلط، یه مصاحبه رسمی بود انجام شد. میخوام بگم این وقتی ما در کلان شهری مثل تهران یه قیمت این مدلی برآورد میشه برای کار کودک خیابان یا کودک کار، به تبع اون در مراکز استان ها هم عایدات یک کودک کار یا کودک خیابان انقدر زیاد هستش که خدمات حمایتی و اعتباری بهزیستی جوابگوی اون شکل کار کودک در خیابان نباشه و بنابراین شکل تیپیک کودک خیابانی متاسفانه با حمایت‌های بهزیستی جمع شونده نیست، مگر اینکه ما دیگه تغییر رفتار شهروندی داشته باشیم که نیای مستقیما به این کودک پول بدیم، میتونیم یه کمک‌های دیگه بکنیم. ما معمولا تو کمک‌ها میگیم که اگر می‌بینید بچه لباس گرم نیاز داره مثلا یه کمکی بکنیم برای گرفتنش یا تامین غذاش. حالا بحث کودکان کار و خیابان، ما یه سرانه اعتباری در ارتباط با ساماندهی این کودکان داریم که این سرانه مثلا تو سال 400 2400 تومان بوده برای هر نفر بوده. خدمتی که ما در همدان داریم خدمت آموزشی حمایتیه، ما اقامتی برای کودک خیابانی نداریم به خاطر اینکه خب همدان یه جای مهاجر پذیره نه مهاجر فرست. ما عملا کودکی که جا نداشته باشه، اسکانی نداشته باشه که شب مراجعه بکنه، خانه ای نداشته باشه نداریم. یعنی ما سالهای 86 به قبل که به شکل اقامتی داشتیم عملا کارایی نداشته، چون اون چیزی که ما در خیابانهای همدان میبینیم کودک کاره نه کودک خیابان. بنابراین خدمت ما خدمت سرپایی آموزشی حمایتیه برای کودک و خانواده هستش. یعنی ما در کنار کودک میبینیم که به هر حال رفتاری که منجر میشه کودک وارد خیابان بشه به خانواده برمیگرده. خدماتی که به کودک میدیم در کنارش خانواده رو میبینیم، خدمت حمایتی هستش، بعضن لوازم ضروری منزل، بعضن ممکن یه دستگاه مثلا سبزی خردکنی بگیریم که مادر شاغل بشه و خانواده توانمند بشه. اینا کمک‌هاییه که برای توانمند کردن خانواده انجام میشه. خدمات آموزشی داده میشه، خدمات رشد محور، خدمات خود مراقبتی، آموزش نگفتن به بچه ها. توی دوره کرونا ما پک های بهداشتی توزیع میکردیم، بعضا در همکاری با دستگاه های حمایتی یا NGO های حمایتی بسته های معیشتی توزیع میکنیم. حالا یه برش تعریف شده داریم، توی سال 400 ما 109 تا کودک خیابانی رو ساماندهی کردیم. برش استانیمون که با توجه به سهم برشش شهرستان همدان هم مستقر هست از کشور اعتبارش تامین میشه 85 نفر بود، به دلیل اینکه کودک خیابانی معمولا تا 5 سال ما فالوآپ داریم در ارتباط باش، به خاطر اینکه نمیشه توی طول دوره یک ساله این کودک رو رها کرد. مجموعا تعداد 109 نفر رو ما تو سال قبل ساماندهی کردیم از قبیل خدماتی که خدمت شما گفتم آموزشی و حمایتی برای کودک و خانواده. یه سوالی فرمودی راجب تکدیگری که آقای دکتر شاه قدمی توضیح دادن. خب تکدیگری بحث خود تکدیگری به شهرداری مربوط میشه. ما در ارتباط با کودک خیابانی هم یک چیز رو حساسی معمولا میگیم برای تکدیگری اسم جمع‌آوری استفاده میشه، اما ما برای کودک خیابانی واژه جذب رو داریم. جذب با جمع‌آوری فرق میکنه، یعنی یه نگاه شیء انگار هستش به جمع‌آوری. ما میگیم کرامت کودک در واقع در شکلی نیستش که ما بگیم مثل یه زبال جمع‌آوری بشه. بنابراین این واژه جذب مهمه که نوع خدمت تخصصی بهزیستی در ارتباط با کودک خیابانی اینجوری تعریف میشه. راجع به تماس‌های اورژانس فرمودین، خب ما متفاوته دیگه. ما جمع‌آوری آمارها معمولا 3 ماه 6 ماه و 1 سال هستش متفاوته، اما بیشترین تماس‌ها رو معمولا در ارتباط با هم اختلافات حاد خانوادگی داریم، کودک آزاری داریم، افکار و اقدام به خودکشی داریم، یه مقدار سیال و شناور هستش این اول دومی بودن. یه خواهشی من میخوام الان بکنم از شما دوستان عزیز. خبرنگارای عزیز میدونن من آدمی هم که معمولا مصاحبه میکنم، حالا خیلی هم دردسر برام داشته ها. خیلی وقتا مصاحبه‌ای که با شما داشتم شما یه آماری میپرسین مثلا راجع به آسیبای اجتماعی، خب ما هم میگیم اینقدر، بعد میفرمایید 3 ماهه گذشته یه سال مثلا معادل سال گذشته چقدر بوده، ما میگیم اینقدر بوده. خب شما میگید چقدر رشد داشته، بعد تیتر خبری میزنیم که مثلا دارم میگم همسر آزاری در استان همدان 30% رشد داشته، مقام بهزیستی گفته. ما سر از بی بی سی در آوردیم، اینترنشنال، مناطو، همه اینا، و عملا فقط این توضیح رو مجبورم بدم هر بار که با هر کدوم از شما عزیزان صحبت میکنم که ما به تعداد مراجعه کننده شناسایی شده و از اون درگاه معمول اورژانس اجتماعی پاسخگو هستیم. ما مرجع رسمی برای رصد آسیب اجتماعی نیستیم بگیم مثلا فلان آسیب مثلا کودک آزاری تمام و کمال به بهزیستی گزارش میشه. خب دوستان میدونن ما یک خط 123 داریم، خیلی هم تمایل داریم این خط رو بشناسانیم که در دسترس شهروندان، کودکان و هر اون در حال شخص یا گروه خانوادگی مضطر و در معرض آسیب قرار بگیره. اما این به معنی این نیستش که ما مثلا طبق این 3 ماه مداخله‌ای که در ارتباط با این گروه هدف در واقع به ما مراجعه شده، اگر ما این 3 ماه نسبت به مدت مشابه سال قبلش 20% رشد داشتیم، به معنی این نیستش که وضعیت کودک آزاری استان همدان 20% بدتر شده است. من خواهشم اینه که اینو دقیق، خب خبرنگار دنبال اینه که تیتر جنجالی برای خبرش بزنه، این برای ما قابل درکه. اما اون بر حساب ما هم داشته باشید که بابا آماری که ما داریم به شما میگیم آمار میزان مداخله ماست، نه به معنی اینکه آسیب، من اصلا نمیگم آسیب ممکن اضافه شده باشه، ما واقعا امکان رصد اون مقدار واقعی و اون فراوانی واقعی رو نداریم. و دیگه تو بحث فرزندان فرمودید سرپرست مجرد میتواند، خانم 30 سال به بالا میتواند فرزند بگیره از ما، بسیار هم استقبال میکنیم. ما همجنس دختر میتوانه بگیره، زنان 30 سال به بالا، و تا الان واقعیتش نداشتیم به خاطر اینکه معمولا تعداد خانوارهای واجد شرایط به اصطلاح با اولویت داشتیم که بچه رو بهشون واگذار کنیم. همینطور که آقای دکتر شاه قدمی فرمودن، ما متاسفانه از جهت خودمون تأسف آوره ولی خانواده‌های متقاضی خب نوزاد میخوان و ما توی به اصطلاح جوابگویی به اون نیاز خانواده خیلی وقتا مستعصریم. تعداد پشت نوبتی ما 345 تا الان هست، 340 خورده متقاضی داریم. اما این متقاضیات توی سامانه تخصصی فرزندخواندگی ثبت نام کردن، بعضن مدارکشون رو کامل بارگذاری نکردن. همکاران ما پیامک میدن، درخواست میکنن که بیاین و مدارک رو کامل بکنید تا اون مصاحبه ها انجام بشه و کار برای متقاضیات تسهیل بشه، به خاطر اینکه ما الان تو شیرخوارگاهمون یه تعداد بچه داریم که حالا بعضن ممکنه مشکل حکم قضاییشون باشه، چون معمولا بی سرپرست نیستن، بچه‌های ما بحث سرپرستن و اون بحث هویتیشون که وجود داره به هر حال پروسه‌های قضایی باید براشون طی بشه. اما یک چیزی که من میخوام از اینجا استفاده بکنم و بگم، یک سامانه پیامکی خواهش میکنم یادداشت بفرمایید، رقمش رو 30012311، یک سامانه پیامکی کشوریه که تقاضا میکنه خانواده هایی که امکان سرپرستی فرزند دارای پیگیری درمان، حالا چه معلولیت چه بیماری سربلند یا بیماری که نیاز به پیگیری درمان داره، به این سامانه پیامک بدن و اسم و فامیل و استان خودشون رو به این سامانه اعلام بکنن. خواهش میکنم توی گزارش‌های خبری خودتون این رو ابلاغ بفرمایید. تو بحث فرزندخواندگی یک نفر از دوستان عزیز پرسید 19 نفر چه مدلی بودن؟ ما 2 شکل فرزندخواندگی داریم. یکی بحث فرزندخواندگی که اول یه دوره 6 ماهه داره و بعد از اینکه رصد میشه، گزارش مددکاری گرفته میشه، خانواده اگر شرایط رو دارن، این حکم تبدیل به حکم قطعی میشه. یک مدل دیگه واگذاری فرزند داریم، امین موقته، یعنی بچه هایی که هنوز شرایط هویت دارن، خانواده دارن، هنوز شرایط فرزند خواندگی رو نداره، یعنی حکم قضاییشون اجازه به ما نمیده که اینو کامل و جامع به خانواده بسپاریم، امین موقت هست. توی تعدادی که آمار دادن آقای دکتر 6 تا ما فرزند خواندگی داشتیم و 13 تا امین موقت. و دیگه بحث فکر کنم همه رو جواب دادم. در ارتباط با اعتیاد یه مورد پرسیدین که جوابگو نیستن، خب اورژانس اجتماعی ما باید مداخله بکنه، اما کیس اعتیاد ما چند تا منع ورود داریم برای بحث اورژانس و گروه های هدف آسیب دیده نانمون، یکیش اعتیاد، یکیش سالمندی، یعنی گروه های سالمند باید زیر مجموعه واحد توانبخشی ما باشن، معاونت توانبخشی، و دیگه و بیمار روانی که باز هم مجموعه توانبخشی هستن. اگر که دوستان فرمودن که زنگ زده میشه میگن که این گروه هدف ما نیستش، یا بحث بی‌سرپناهی، بی‌سرپناهی هم در حالا آقای دکتر پهلوساری توضیح میدن که ما شلتر رو در ارتباط با زنان بی‌سرپناه داریم، ولی بحث کودک‌آزاری فرمودین بیشترین فراوانیش چیه، تماس‌هایی که ما با ما گرفته میشه، بیشترین تماس دریافتی اورژانس مربوط به کودک‌آزاری جسمی هستش. و یه بحث دیگر هم فرمودین که آیا ما گزارشی داریم که معلم‌ها و مقامات مدرسه کودک‌آزاری داشته باشن؟ نه، ما گزارشی دریافت نکردیم، اما این به معنی نیست که نیست، ما هرچی میگیم میگیم این چیزیست که به ما ارجاع شده. و من همین را فکر میکنم.
سوالی که در کورس اورژانس خدمات میرسد در سوالی که جذب کردیش
پرسنل توضیح دادم آقای دکتر، تشکیلات رو گفتم خدمتون، تیم تخصصی ما مددکار داره، روانشناس داره، مشاور موقعی داره، روانپزشک و پزشک. و یک مطلب دیگرم سوالی که آقای سپهری فرمودن راجع به اورژانس اجتماعی که ما چه مدلی همکارانمون رو جذب میکنیم، بله ما فعلا در قالب خرید خدمت و استخدام شرکتی داریم این همکاران رو که بیشترین در واقع بخش بدنه اورژانس ما رو این همکاران عزیز تشکیل میدن و متاسفانه یه مقداری امنیت شغلیشون پایینه، در حالی که شرح وظیفه‌شون سنگینه، یعنی خط مقدم آسیب‌های اجتماعی. و بعضا داشتیم مواردی که مواجهه‌های سخت داشتن، خانواده‌های درگیر اختلافات، بعضا همکارای ما محیط‌های ناامنی رو تجربه کردن، بعضا داشتیم که اهانت شده بهشان و متاسفانه با وجود ناامنی شغلی این فشار کار رو مضاعف می‌کنه. اما بله به شکل خرید خدمت هست. یه مورد دیگه فرمودین، آخرین سوالی است که من حالا نوشتم راجع به اینکه آیا بعد از کرونا با توجه به اینکه کودکان در واقع وارد پروسه استفاده از موبایل و فضای مجازی شدن، آیا ما گزارش این مدلی مطمئنن آسیب‌های مترتب بر خودش فضای مجازی داره برای کودکان، ولی اینکه ما آیا شرح وظیفه‌ای داشته باشیم، یعنی توی تقسیمات آسیب‌های ما آمده باشه آسیب فضای مجازی، نه ما چنین چیزی رو به عنوان دستور کار و فیلد ریز شده آسیب اجتماعیمون نداریم. خیلی متشکرم. اگه سوال دیگه هست من خدمت هستم.
خانم دکتر، نترسید، یک موضوع که شما خیلی نگران سوالاتم بودید که بعض فرزند خانگی شما ارسیم داره که سنگینی کنن که هر کی میاد قرار میدید. این موضوع یکی از اون بحثای برخوردهای اخیری که گشت های ارشاد داشتن بحث حجاب بودن، گشت های ارشاد هم میخوان بودن سازمان رسید
شاید درسته ما را کنم سیمتی ما نشید اما اولی باید شما درشتن نه خوش بحث ها
نه اعتیاد آقای دکتر پفلوسایی جواب من یه مطلب ببخشید تکمیلی ببخشید راجع به تغییر جنسیت پرسیدید کوتاه توضیح بدم راجع به تغییر جنسیت برای تی اس ها ترانسکشوالیست ما خدمتی که به تی اس ها میکنیم بخشی از هزینه های درمانشون رو تأمین میکنیم و خدمات حمایتی به خاطر اینکه تیس ها معمولاً خیلی وقت‌ها خانواده و اقشار اجتماعی پذیراشون نیستن، ما کمک می‌کنیم برای اینکه این کیس تیس بعد از اینکه حالا اون پروسه‌های روانپزشکی 3 تا 5 سال بعد سابقه کار روانپزشکی داشته باشه، ما کمک می‌کنیم برای اینکه بتونه یک زندگی معمولی اجتماعی داشته باشه، خدمات حمایتی براشون داریم. محدوده با آقای دکتر شاه قدمی توضیح دادن، ما هم متاسفانه میشنویم که خانواده‌ها سردرگم هستن بعضن به خاطر اینکه هنوز هم توی تابلوها بخشی میبینیم و میشنویم اسم بهزیستی روی تابلوها هستش. توی کمیته انتقال مهد کودک‌ها ما عضویت داریم با آموزش پرورش و اونجا به تاکید میگیم که کمیته که تابلوها اصلاح بشه، اما اقداماتی که تا الان در این ارتباط داشتیم هم با استانداری معاون سیاسی امنیتی استاندار مکاتبه کردیم، هم با اداره اماکن که به خاطر اینکه پیشگیری بشه از سردرگمی خانواده‌ها و خانواده‌ها بدونن که با کدام سازمان ناظر باید مراجعه بکنن و بعضن شکایتی چیزی دارن، ما اینو اعلام کردیم که تابلوها اصلاح بشه با اداره اماکن. و حالا اینکه اقدام درست بوده یا غلط، به هر حال اقدامی است که به قول آقای دکتر شاه قدمی، خب ما در ارتباط با زنان سرپرست خانوار هم با وجود اینکه از مددجویان عزیز ما هستن، ولی با توجه به تشکیلاتی که کمیته امداد داره و از ما قوی‌تر و عده و عده بهتری از ما داره، ما واقعیتش به خاطر حتی تأمین رفاه بیشتر مددجویان حاضریم که این خدمت هم واگذار بشه. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت همکاران بزرگوار و اصحاب رسانه عزیز که در جلسه حضور دارن. خیلی خوشحالم که این فرصت مهیا شد که بتونیم در خدمتتون باشیم. واقعیت اینه که شما بالهای ما هستید برای اینکه بتونید خدمات سازمان رو به نحو مختصی معرفی بکنید و اینکه اطلاع رسانی بکنیم به جامعه هدفمون در مسیر رسیدن به اهدافمون و جلب مشارکت در واقع جامعه در مسیر اهداف سازمان. یک توضیح مختصر بگم راجع به اهداف معاونت در حد یکی دو جمله و بریم سراغ سوالات انشاءالله. طبیعتاً این جمله بسیار تکرار شده و همه شنیدین که پیشگیری بهتر و کم هزینه تر از درمانه و باز هم همه اذعان به این داریم که مسائل اگر به صورت اجتماعی دیده بشه طبیعتاً این قدم اول هست در اصلاح مسائل اجتماعی. شاید مهمترین متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در بدنه دولت و سایر نهادها سازمان بهزیستی با بازی و معاونت پیشگیری خودش هست که ما با دفاتری که داریم در این مسیر قدم برمی‌داریم و خوشحالیم که حالا خدماتی رو که جناب دکتر تشریح کردن رو تونستیم جامعه هدف خودمون ارائه بدیم. اما سوالاتی که وجود داشت طبیعی هم بود، البته بیشتر در حوزه اعتیاد بود. بپردازیم به سوالات بخاطر اینکه وقت رو بتونیم در واقع سیو بکنیم. سرکار خانم کاظمی راجع به بحث متادون پرسیدن. ما خب مراکزی رو داریم برای درمان اعتیاد، همینجوری که اشاره شد توی سوالات و بازم بهش میپردازیم، مرکز ماده 15، مرکز ماده 16، مرکز جامعه تیسی و سایر مراکز که یکی از این انواع مرکز درمان اعتیاد که در واقع به شیوه نگهدارنده میاد درمان رو پیگیری میکنه، مراکز MMT یا متادون تراپی هستن. فلسفه وجود این مراکز این هست که درمان های پرهیز مدار برای اون دست از اعتیاد هایی که سنگین هست جوابگو نخواهد بود و البته بعضی از سنی و در واقع بعضی از ویژگی های خاص مثل بیماری ها و این ها قابلیت درمان پرهیز مدار برشون وجود ندارد. اینجا عموما میایم از درمان های متادون در واقع در پایه نگهدارنده است متادون تراپی و انسالون استفاده میکنیم. ما 10 مرکز داریم در سطح استان که مجوزشون رو از ما گرفتن و ما نظارت روی در واقع بحث متادون اینها خواهیم داشت. البته این به این معنی نیست که در مرکز در واقع در سطح استان ما صرفا 10 مرکز متادون تراپی داریم، نه، سایر مراکز از دانشگاه در واقع دریافت کردن پروانه فعالیتشون و زیر مجموعه ما نیستن. مراکزی که زیر مجموعه ما هستن داروشون رو از دانشگاه دریافت میکنن و ما ناظر در واقع پخش دارو هستیم. بحث دارو بر پای دانشگاه چه دریافتش، چه تخصیصش و چه نظارتش از طریق این عزیزان انجام میشه. ما هم مثل سایر مراکزمون بر حسن اجرای قوانین نظارت داریم. اما بحثی که خانم کاظمی فرمودن کلی‌تر از این بود که آیا دارو بایستی در داروخانه توزیع بشه یا اینکه در مراکز تخصصی. از نظر سازمان بهزیستی به هیچ وجه امکان توزیع دارو خارج از مراکز و خارج از روال قانونیش وجود ندارد. به نظر میرسه این روال درستی هم هست، اما سیاست گذار این حوزه دانشگاه خواهد بود و معاونت دارو. ما صرفا در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر عضویت داریم و در این خصوص میتونیم نظر بدیم و البته تا اینجایی هم که اطلاع دارم ممنوعیت توزیع وجود داره در داروخانه ها و مراکزی که میتونن در واقع متادون رو توزیع بکنن بایستی حتما مجوز داشته باشن، تخصیص بهشون داده میشه و صرفا به افرادی که داره پرونده در اونجا هستن این توزیع انجام میشه. و خب البته مرکز ماده 16 ما رسما توزیع رو خودش انجام میده در سطح مرکز خودش برای بیمارانش که این بیماران هم اگر خارج بشن از مرکز معرفی میشن به نزدیکترین مرکز MMT که در محل زندگیشون وجود داره. بنابراین این سوالیه که برای جواب نهاییش بایستی دانشگاه پاسخگو باشه و خب ما هم فکر کنیم که بهتر در مراکز این توزیع انجام میشه. در خصوص معتادان متجاهل بکنم آقای بیگوشکی از ایسنا پرسیدن، اگر درست تلفظ کرده باشن فامیلیتونو یک توضیحی به دراج شده معتادان متجاهل. این شاید یکی از مهمترین دغدغه های معاونت ما و وقتی که وارد جلسات استانی میشیم سازمان بهسیستی هستش. معتاد متجاهر طبق تعاریفی که در قوانین وجود داره بسیار بایستی که دقت بشه تمام افرادی که اعتیاد دارن ما در خیابان میبینیم یا سر و وضعشون به نحوی هست که شوریده است یا نیاز به اصلاح در واقع وضعیت ظاهریشون وجود داره، اینها رو جامعه به عنوان معتاد متجاهر در نظر میگیره. در صورتی که اینها واقعا مصداق معتاد متجاهر نیستن، معتاد متجاهر طبق تعریف قانونی کسی است که اعتیاد تزریقی داره، شغل نداره، خانواده پذیرای او نیست و مسئولیتش رو به عهده نمیگیره و مسائل دیگه. نبایستی در واقع اگر با این شرایط بخواد در واقع پذیرش بشه، نبایستی سنش کمتر از 18 یا بیشتر از 60 سال باشه، نبایستی زخم باز داشته باشه، بیماری یا معلولیت جسمی شدید نبایستی داشته باشه و مسائل از این است. بنابراین به این نکته دقت بکنید، اگر شما در سطح شهر افرادی رو میبینید که به نظر معتاد و متجاهر میان، این لزوماً طبق تعاریف قانونی معتاد و متجاهر نیست. بخشی از اینها که اصلا معتاد نیستن، مثل زباله‌گردها و افراد متکفی که بایستی اونها نهادهای متولیشون بیان جوابایی رو انجام بدن و در واقع به قول خانم بختیاری عزیز کلمه بهتر جذب رو انجام بدن و ساماندهیشون بکنن، ارتباطی به ما نداره و ما هم اصلا نمیتونیم ورود بکنیم. بحث بعدی این که اگر اعتیاد داره، خب این جمع‌آوریش با ما نیست، با دستور مقام قضایی و توسط ضابط قضایی اینها بایستی از سطح شهر جمع‌آوری بشن. یعنی تا جمع‌آوری این عزیزان از سطح شهر ما هیچ مسئولیتی نداریم، طبیعتاً بایستی اونها انجام بشه و با همکاری شهرداری برای قربال اینها در واقع ارجاع میشن به سازمان بهسیستی. اگر راجع به قربال یک توضیح ساده بهتون بدم، قربال فرایندی است که توسط سازمان بهسیستی، ما تازه اینجا وارد میشیم به موضوع معتادان متجاهر، توسط سازمان بهسیستی انجام میشه. هدف از این قربال این هست که ما متوجه بشیم آیا این فرد مصداق معتاد متجاهر هست و بایستی وارد کمپای ماده 16 بشه یا نه، بایستی آزاد بشه یا به شهرداری یا به بیمارستان یا به هر نهاد دیگه ارجاع بشه. طبیعتاً در این مرحله هم ما با دستور مقام محترم قضایی اقدام می‌کنیم، یعنی نهایتاً ما وضعیت رو شرح می‌دیم، تیم قربان ما و مقام قضایی تصمیم می‌گیره که برای هر کدوم از این افراد چه اتفاقی بیفته. اگر این فرد مصداق معتاد متجاهر باشه، به مراکز ماده 16 ما ارجاع میشه که دو تا مرکز در سطح استان وجود داره، مرکزی که در کمتر آهنگ و مرکزی که با همکاری سپاه پاسداران در نهاوند وجود داره و به یک دوره 3 ماهه که قابل تمدید برای یک دوره دیگه هم هست با تشخیص مقام قضایی نگهداری میشن. اونجا درمان نگهدارنده برای اینها اجرا میشه و طبیعتاً بعد از خروجشون هم در چرخه درمان نگهدارنده در مراکز متادون‌تراپی در واقع چرخه درمانشون ادامه پیدا میکنه. همینطوری که خانم بختیاری فرمودن، این به بوشانس اجتماعی هم ارتباط نداره، در واقع درمانشون از طریق بازوهای اجرایی ما در معاونت پیشگیری انجام میشه. اگر معتاد باشه ولی مصداق ورود به مراکز ماده 16 ما نباشن، باید از این جلسه را اگر داشته باشیم، مرسی. اگر معتاد باشه و مصداق ورود به در واقع مرکز ماده 16 ما نباشه، اون موقع ما این در واقع معتادین رو با تشخیص مقام قضایی باز به مراکز ماده 15مون ارجاع میدیم که همون کمپ‌های درمان اعتیاد هستن، یا مرکز درمان نگهدارنده، یا به دانشگاه ارزم خدمت شما شهرداری یا نهادهایی. پس دقت بکنید، این یک پروسه ای ما صرفاً درمان و نگهداری و قربال این بخش از جامعه رو به عهده داریم، بقیهش متولیان خاص خودشون رو داریم. در خصوص زنان هم البته زنان بی خانمان شامل این بحث نمیشن در مرکز نگهداری مخصوصی که وجود داره، که البته این مرکز شبانه هستش، مرکز اقامتی شبانه که به شلتر معروف است و ما در همدان هم داریم، در واقع ارجاع میشن و اگر در واقع برای درمان اعتیاد مقام قضایی تشخیص داده باشه که مورد کمپ ماده 15 اثر بوی ما خواهد شد. وقتی از فرسال دو هم صحبت میکنیم این رو هم این توصیه ساده بدم. بعضی از افراد بایستی که درمانه، چون قانون این رو میگه، میگه معتاد مجرم نیست ولی لزوما بایستی درمان بشه، درست شد؟ اینهایی که معتاد هستن ولی نباید برن به مراکز ماده 16 ما، میان در کمپ های ما که در واقع کمپ های ماده 15 هست مستقر میشن با قانونی که حالا تفسیره دوی ماده 16 اجازه رو به ما میده میرن و در کمپ های ما درمانشون اتفاق میفته. همینجوری که عرض کردم پلیس، قوه قضاییه، شهرداری، دانشگاه و سایر نهادها هم شرکای ما در بحث جمع‌آوری معتادان ماده 16 هستن. اما نکته‌ای که خیلی جدی شاید به قول آقای دکتر شاه قدمی عزیز ما همکاری و کمک همه عزیزان اصحاب رسانه رو می‌خوایم اینجاست. ما بایستی متوجه بشیم تمامی دستگاه‌ها در این موضوع نقش دارن، بایستی نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن و همینطور امکانات خودشون رو در اختیار بذارم که ما شاهد این باشیم که درمان این معتادان طبق رویه علمی و رویه درستش انجام خواهد شد و بازگشت اینها به جامعه مجدداً بازگشت به عنوان معتاد متجاهل نخواهد بود. اینجا سازمان بهسیستی صرفاً نگاه پاسخگو خواهد بود در جلسات. اینجور نیست که هر کدوم اونها بیان سهم خودشون رو لحاظ بکنن و این روشنگریش به عهده البته بخشیش رسانه ها و خود سازمان بهسیستی است که امیدواریم در این مسیر پیش بریم. یک سوال دیگه رو یکی دیگه از دوستان داشتن، حالا اسمشون رو یادداشت نکردم، در خصوص آسیب‌های اجتماعی و خبرنگار عزیز همدانیکا هم راجع به راجع به خودکشی پرسیدن. این دوتا رو در یک قالب توضیح بدم. همینطور که سرکارتان بختیاری فرمودن ما نهاد رسمی اداره آمار آسیب‌های اجتماعی نیستیم، این متولیش دستگاه‌های دیگه یا ما صرفاً بر اساس ورودی‌های خودمون و بر اساس خدماتی که ارائه می‌دیم می‌تونیم آمار خدمات خودمون رو در واقع برای شما اعلام بکنیم. طبیعتاً مثل تمام کشور خیلی از آسیب‌هایی که وجود داره در استان همدان هم رایج است، اما طرح وسط آسیب‌های اجتماعی که ما دو ساله در واقع داریم اجراش می‌کنیم نشون میده که ما در آسیب‌های اجتماعی در یک سوم در واقع سوم جدول قرار داریم، یعنی وضعیتمون در آسیب‌های اجتماعی بعضیشون 30می، بعضیاشون 27می، شما به طور کلی از میانگین کشور و از اون بهتر هست. اما خب راجع به اعتیاد خیلی صحبت کردیم، چند تا آسیب دیگه هم وجود داره. یکیش
بله
توصیه بله بسیار خب برای خودکشی که یکی از آسیب‌هاییه که متاسفانه رایج هم هست نسبتاً، این رو هم آمارش رو دانشگاه ارائه میده که به نظرم البته محرمانه هست و آمار اعلام در واقع عمومی نمیشه، ولی آمار رو دانشگاه ارائه میده و طبیعتاً اینکه انواع اون خودکشی خودخواسته بوده یا به چه طریقی اینها در اختیار دانشگاه هست، ما در واقع اورژانس اجتماعی بلاز تماسایی که داره میتونه آمار تماسای خودش رو ارائه بده. اما در مسیر پیشگیری از این آسیب‌ها، من اول خودکشی رو بگم بعد سایر آسیب‌ها، ما میایم در واقع در قدم اول همت خودمون رو میذاریم روی اینکه پیش از اینکه آسیبی نبود پیدا بکنه ما پیشگیری بکنیم از این آسیب. از طریق دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعیمون برنامه‌های متنوعی رو برای این موضوع در واقع در دست اقدام داریم. مثلا اینکه ما در شهرستان‌هامون گروه‌های رو به عنوان گروه‌های همیار کاهش آسیب اجتماعی داریم، اینها به صورت اجتماع محور وارد محلات میشن و هدفشون این هست که آسیب‌ها رو به صورت بومی و منطقه‌ای احساب کنن و با فعالیت‌های اجتماع محور که عمدتاً آموزشی و خدمات رسانی‌های این دست هست نسبت به کنترل اونها اقدام بکنن.
باز می‌خوام چرا این اقداماتت هم نمودی تو اجتماع نداره؟
ببینید
شما این همه می‌گید که ما این کار رو، ولی نمود نداره. از همین موضوع خودکشی که یه موضوع خیلی مهمیه واقعاً هم داره شایع میشه جدیدن هم بخاطر حالا اون شرایط اقتصادی که بر جامعه حاکم شده، ولی واقعا نمودی نداره. یه روانشناس یه مشاوره توی مرکزی نیست که طرفی که داره واقعا داره از بیماری روانی رنج میبره، بیاد اونجا مشاوره کنه، ساعت مشاوره شده ساعت 200,000 تومان دقیقه
یک رو به ساعت. ببخشید. ببینید وقتی ما از فعالیت‌های کمی و عینی مثال می‌زنیم، مثلا یک فرد میتونه بگه من N متر مثلا آسفالت ریختم یا فلان ساختمون رو ساختم، اما خدماتی که جنبه کیفی دارم و انتظایی هم اصلا ما نمیتونیم بگیم. من مثلا نمیتونم بیام گزارش بدم بگم من نیم متر فرهنگ فلان جامعه رو جابجا کردم، قابل مشاهده نیست. یک نکته. نکته دوم، اصلا خدمات پیشگیرانه در کوتاه مدت و حتی میان مدت جواب نمیدم. ما آثار این خدمات رو حتما در بلند مدت مشاهده خواهیم کرد، هرچند پارامترهایی هایی از اون در میان مدت قابل مشاهده خواهد. نکته سوم این که شاید سوال شما این هست که چرا ما در واقع نمود ارائه این خدمات رو در جامعه نمیبینیم. ببینید ما خط 1480 مون رو داریم، صدای مشاوره که به صورت 24 ساعته و رایگان داره خدمات مشاوره ارائه میده. دکتر فرمودن بیش از 5000 تا تماس رو پاسخ داده. ما 37 تا مرکز مشاوره داریم که در سطح استان در حال ارائه خدمات هستند. خط 123 ما هست که البته در سطح دوم پیشگیری داره فعالیت میکنه و تماس ها رو پاسخ میده با بازوهای اجرایش که فرمودن. و همینطور ما مراکز سلامت روانمون و مراکز مثبت زندگیمون رو داریم که با طرح‌های بسیار جدی دارن در سطح استان خدماتشون رو انجام میدن. اما چرا شاهد این شما میفهمید که نیستیم؟ به این خاطر که این خدمات عموما در محلاتی که این آسیب‌ها در اون رایج هست انجام میشه و در سطح روستاها، که اصحاب‌رسانی عموما در مرکز استان و در واقع ادارات و نهادهای شهرستان بیشتر تمرکزشون وجود داره. بسیار فکر کنم اگه پیشنهاد مناسبی باشه که اصحاب رسانه همراه ما از طرح‌هایی که به صورت میدانی داره در سطح استان انجام میشه بازدیدی بکنیم و همین که هم‌افزایی اتفاق میفته در مسیر بهبود خدمات و همین که میتونن شاهد در واقع انجام خدمات باشن و مهمتر از همه اطلاع رسانی بکنن به سطح جامعه. اگر بخوام خیلی ساده راجع به این آمار رو خدمتتون ارائه بدم، خدمات آموزشیش رو فقط عرض میکنم. در سالهای در واقع در سال پیش که انجام شده ما بیش از 150-60 در واقع 1000 فرد که جامعه هدف ما بودن در قالب طرح‌های مختلف پیشگیری از اجتماع، پیشگیری از خودکشی به طریق اجتماع محور، طرح مانا که مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران هست و سایر طرح‌ها در واقع فعالیت داشتن که احتمالاً بعضی از همکاران هم از چهره‌اش مشخصی با این طرح‌ها آشنایی دارن و مشاهده در واقع این طرح‌ها رو انجام دادن. در خصوص اعتیاد هم طرح‌های مثل طرح محله پاسک کیان که تمرکز روی کارمندان داره، کارزارهای رسانه‌ای مثل خط کارزار تبلیغ خط ملی اعتیاد، کارزار فرزندم کجاست که اخیراً رو اندازیش کردیم و مسائل از این است در حال اجرا هستش. یک سوالی هم فرمودن راجع به مجوز صادر شده برای مراکز. 5 تا مجوز سال جدید صادر شده، 7 مورد دیگه هم پیگیر در واقع کارهاشون هستن که مجوزشون صادر بشه. ما 4 تا شهرستان و مرکز مشاوره داره، 4 تا مرکز در واقع شهرستان و سلامت روان که با توجه به مصاحبه‌ای که اخیراً انجام دادیم و قبول شدن دوستان، تمام شهرستانمون در واقع از خدمات مرکز مشاوره استفاده خواهند کرد. اینم خوبه که اطلاع رسانی بکنید که این شرط که قبلا وجود داشت که متقاضی مراکز مشاوره حتما بایستی پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی داشته باشه برداشته شد.
یعنی شما قبلا وجود نداشت؟
نه به این شکل ما مجوز رو صادر میکردیم، بایستی برای در واقع متقاضیان این پروانه وجود میداشت که الان یک سال زمان خواهند داشت برای در واقع ارائه پروانه رو. به خاطر اینکه زمان کمه سال آخر هم خیلی سریع جواب بدن. راجع به اینکه افراد بهبود یافته کمپ‌ها را اداره میکنن، این بناییه که از قبل گذاشته شده ولی بازنگری که در ساختار کمپ‌ها انجام شد، چند در واقع تخصص جدید هم به کمپ‌ها اضافه شد. پزشک مسئول فنی تمامی کمپ‌های ما الان هستش، روانشناس و مددکار اجتماعی هم لزوما بایستی در تمامی کمپ‌های ما حضور داشته باشن که این رصد میشه. چون یک سوال راجع به نصارت داشتید، به طور مستمر ماهیان شهرستان، رئیس شهرستان و کارشناسش هر ماه و استان حداقل هر 6 ماه بایستی که با بازوهای نظارتیش نظارت روی کمپ ها انجام بده نسبت به حسن انجام وظایفشون. البته اشکالاتی وجود داره که امیدواریم در کوتاه مدت بتونیم تا حد امکان رفعشون بکنیم. ببخشید کمی طولانی شد، اگر سوالی دارید در خدمتتون هستم. اگر
فراموش کردم آقای دکتر حسنی مدیر تماتن بازرسی و مدیر عملکردمون هستن که اگر سوال هم در این خصوص داشتیم آقای دکتر حسنی در خدمت هستن.
معاونت ها هر کدوم که بتونن اختصاصی نشست داشته باشن با دوستانی که حالا تمایل دارن، چون مباحث بهزیستی خیلی زیاد هست و برنامه با یه ساعت و دو ساعت تمومی نداره. اگه بزرگواری بفرمایید تو برنامهاتون باشه مثل سایر ادارات این برنامه رو داشته باشیم، خیلی راحت هم میتونیم برنامه بشه
از شبه برنامه‌ریزی می‌کنیم. من هماهنگ کنم باید کاری بکنیم. برابط می‌کنیم از آقای دکتر عزیزی معاونت اجتماعات و مشارکت مردمی که خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خسته شدید. خیلی تمام ما باید مشاهده کرد تو همیشه مزدور
ما پس مشکل از رواجون به جسارت آقای وهابیان. ما هر بار یه نشست خبری میگیم آقا این نشست فاصله این نشست خبری رو کم
کنید،
چون اینقدر حوزتون گسترده است، اینقدر سوال هست. ما همیشه زیر سه ساعت نشست خبری به سیستم میشه و ما هر دفعه میریم شش ماه دیگه دوباره آذر
سال دیگه شش
ماه دیگه خدای اعتماد از ما بپذیرید.
الان شما هر کدومتون افتخار بدید در حوزه معاملات ما بخواهی خبر بگیرید معامله ما استعمال نمی کنن.
اون یه چیزی هست، اون اصلا شکی نیست. آقای وهابی در این زمین کاملا با هم همکاری.
یه سری بحثه حالا تو حقه بسیسی به توت همیت رسانه ها هست. ولی هر رسانه که واقعا حالا علاقمند حوزه کار اجتماعی هست کلن معاون ما استعمال میکنه. حالا امتحان کنید از این بر هر رسانه ای که ارزم بده شما طالبه هر وقت حتی خارج از ساعت اداری
شما حداقل
باید ما باهاشون مشکل نداریم. فقط
نشسته
خبری حداقل
که
پس یه
نشست
داشته باشه. ان شاء الله برمی‌گردم.
من سعی می‌کنم خیلی کوتاه صلوات نگم. خب از بحث آسیب‌ها یه خورده فاصله بگیریم، هم خدا آبادتون یه خورده بهتر بشه. آسیب حال آدم رو خراب می‌کنه. عرض کنم خدمتتون که اول اینکه تبریک میگم بهتون که این شغل سخت رو بعد از معدن و بهزیستی انتخاب کردید. کار خبرنگاری کار خیلی سختیه و اینکه پوزش میخوام بابت اینکه خانم‌ها و آقایونی که اون ردیف نشستن فکر کنم خیلی گرمه. من عذرخواهی میکنم ازتون که شرایط سخت رو دارید تحمل. نکته اول راجع به خیریم پرسیدید، گفتن که تعداد خیریم رو بگید. ما حدود 700 نفر خیر در استان همدان داریم که در شرایط تخصصی ممکنه که خدمت بدن، از خیر درمانگر داریم تا خیر ازدواج خانواده و معلولین و اشتغال و چون همه یه موضوع ها خیلیه
خودشو معرفی میکرده
و من از اون جوگرافی که وجود داره
معاملت اشتغال میشه
یه خود معلولی میکنم ببرش از اون جوگرافی که وجود داره خیلیین در بخش مختلف استان پراکنده هستن و ما جوگرافی های محل حضورشون رو داریم و نوع خدمتی که ارائه میدن رو هم داریم مثلا یک بانک تخصص. حالا نقش خبرنگارا چیه؟ این همه شما مطالبه میکنید، من میخوام خود مطالبه کنم. کدومتون جزء خیرین رسانه ای ما هستید؟
ما
شماره هم رو میدم بهتون که یادداشت کنید. 921-196 1696
نه اون شماره خوبه رو
بگیم همون شماره خوبه 926-1996
همون خوب است.
من به عنوان خیر از شما دعوت میکنم که درس ها و حوزه با ما هم کاری کنم. یک، در معرفی خدمات بهزیستی از شما کمک میکنم. یک، دو، در جمع مشارکت های مردم شده تخصصی که خودتون هم یک از این اعضا هستید. و سه، در کمک به احقاق حقوق جامعه هدف ما که یکیش هم بیمارستان شهید بهشتی هست. تو این سه حوزه میتونید به ما کمک کنید. من دست کمک و یاری بسرم که شما دراز کنم. میخوام شما دست ما رو بگیرید، کمکمون کنید و اینکه خودتون رو جدا ندونید، مطالبه گردید صرفا کافی نید، باید با هم کمک کنید. خب اینجوری بهزیستی حالت اینجوری بزرگ میشه که میتونه همه با هم دیگه اینو ببریم.
چرا واقعا من تا آقای خورم شهید راه مارسن شهید بهشتی وقتی دانشگاه علوم پزشکی سند میذاره جلوی من میگه بر اساس این سند کلن بیمارستان بهشتی واگذار شده به من، دهنم بسته میشه.
حالا این آقای دکتر
هیچ سندی ندارم، 40 پیوست تقدیم شده به حوزه بازرسی استانداری و قطعاً چون سندی ندارن شما هم سندی مشاهده نکردی.
به خدا
ادعایی بوده، ادعایی بوده شده شد.
دکتر
فکر
کنم جدی بوده.
اونا اجاره کردن از ما دو ساله، اسناد اجارش دارن. اتفاقات دو ساله بوده که اسناد 78 و 79 دیگه تمدیدش هم مسئولین بهزیستی اصلا امضاش نکردن چون قبول نداشتن. پس بنابراین سندی ندارن. یه جایی شما رفتی اجاره کردی، حالا بعد 15 سال باید پس بدی، تازه مدعی هستی که اصلا مال شما هست یا نه. شما چه کاری هستم؟ اما اگه ما مدرک داریم و پیوست کردیم و برای بیزنس هم بررسی میکنن در سالی شما اصلا شما جایی از ما اجاره کردی پس بده که حالا عرصه مال شما تقیان مال شما بحث حقوقی و پیگیری هایی
خب این حالا این دکتر توضیحات کافی دادن قطعا و یقیناً ترس مربوط به بهزیستی هست، شکی درش نیست. منطقه حالا ممکن به انواع مختلف بخوان اون رو تصرف کنن که این موضوع دیگه ای که انشاءالله کمک شما خیلی توی این موضوع میتونه راه گشا بشه. و خودم به عنوان اولین معاونت دعوت میکنم که اولین جلسه رو داشته باشیم هر موقعی که شما دوست داشته باشید. صبح دو هست شب زمانش رو به شما چون معاونت مشارکت های مردم هم مسکن رو شامل می شود، هم اشتغال رو شامل می شود، هم یک بخشی در ازدواج می تونه دست داشته باشه. بنابراین مشارکت های مردم خیلی گسترده است بودش و خواهی تموم کنم دوستان. و اینکه خود شما به عنوان یک عضو نیکوکار، ما حتما که از نیکوکار پول دریافت می کنیم، میتونیم نیکوکار ما خدمت ارائه بدیم و یک خدمت تخصصی رو شما میتونید ارائه بدید در این موضوع که ما خیلی قوی تر میریم. چطور نکته بعدی سوال پرسیدید راجع به بحث توانمندسازی و شغل. ببینید تا سالهای قبل هر کس که شاغل میشد مستمرش قطع میشد، تصمیم گرفته شد بعد از اشتغال مستمری دیگه قطع نشه. دلیل همین است و الان هم دیگه قطع نمیشه. خیلی از افراد چون مستمری بگیر بودن راغب نبودن شاغل بشن، چون اگر شاغل میشدن مستمرشون از بین میرفت. این یک تقویتی بود که باعث میشد اونها شاغل نشن، بنابراین این ادامه پیدا کرد، یعنی مستمری رو میگیرن از این که شاغل هست. نکته بعدی بیمه سهم کارفرما بود که چقدر پرداخت میشه. برای افرادی که از معاونت‌های پیشگیری و اجتماعی معرفی میشن 5 سال و برای معلولی تا انتهای بازنشستگیشون 23% روزمزدشون، یعنی 23% بیمه‌شون رو به بهزیستی پرداخت میکنه. پس از اینکه کارفرما پرداخت کرد اعتبار دریافت شد به حسابشون وارد میشه و پرداخت میشه. این همین نکته بعدی که تعداد مراکز مشاوره رو خانمهای دکتر گفتن که 5 تا تمام مجوزهای بهزیستی رو مشارکت مردمی صادر میکنه در همه حوزه‌ها، پیشگیری، توانبخشی و امور اجتماعی و مؤسسات خیریه. تمام مجوزها رو معاونت پیشگیری، معاونت مشارکت مردمی صادر میکنه. بنابراین نظارت بر مؤسسات هم به عهده این معاونت و سایر معاونت‌های تخصصی است. پرسیدید کمپای ترکیه جیاد نظارت میشه، نظارت به صورت تیمی انجام میشه، هم معاونت و مشارکت و هم سایر معاونت های تخصصی به صورت گروهی از کمپای ترکیه جیاد نظارت و بازرسی رو به عمل میان، هم حضور از کنم بازرسی محترم و حراست هم در این گروه هست. نکته بعدی راجع به توانمندسازی هست، من این رو یه اشاره کنم، باز دوباره کمک میکنم از شما. ببینید ما یک سری افراد داریم توی ملجوهامون که کارهای خیلی خاصی انجام میدن، اینا نیاز به حمایت رسانه‌ای دارن. میدونم خسته اید، دو دقیقه به من گوش بدید. تمام ما یه خونه داریم به نام خونه شرف خانی، کیا دیدن این رو؟
من
حتما دیدن، هم لذت بردید اونجا رو نگاه کرد، فوق العاده و یک معلول داره اینجا رو اداره میکنه. از شما کمک میخوام بیاید اینها به عنوان یک نمادهای گردشگری به دیگران معرفی کنید.
من این گزارش 6
هفته ای رسانم داشتم. از شما ممنونم. این رو همه دوستان بیان، چون اینا مراجع بهزیستی هن، اینا افراد عادی نیستن که ما بگیم خب اینا حمایت های رسانه ای دارن و اینا ندارن، حتی از این تبلیغات هم ندارن. بیاید اینا رو معرفی کنید که اینا بتونن چرخ اقتصادشون بگیرن، همون آقا میتونه 5 نفر 6 نفر دیگه از مددجوی بهزیست رو مشغول به کار کنه و این خیلی کار خوبیه. ازتون تو این حوزه هم کمک میخوام. مورد بعدی عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم همین چیزایی که از ما پرسیدید خدمتتون عرض کنم، خیلی کوتاه بود. باز هم در آخرین مبحثم از شما بزرگواران دعوت میکنم مجددم به عنوان نیکوکار رسانه‌ای دست ما رو بگیرید. شما هم خدمتتون دادم، ان شاءالله خدمتتون هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.